أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر المؤمن. تبریک عرض میکنم، اعیاد شعبانیه رو خدمت شما عزیزان و پیشاپیش تبریک عرض میکنم. میلاد مبارک و مسعود حضرت حجت ابن الحسن العسکری امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف رو امیدوارم که به عنوان شیعه منتظر تکلیفمون با خودمون روشن باشه که ما منتظر آمدن نیستیم، ما منتظر ظهوریم. بین منتظر آمدن و منتظر ظهور فرق وجود داره و یک ابهامی که امروز در جامعه ما هست اینه که بسیاری از عوام تصور میکنن حضرت جایی هستند و خواهند آمد و ما که بی حرکت هستیم رو نجات خواهند داد، حالا اینکه ما منتظر آمدن نیستی، انتظار معنیش انتظار ظهوره، یعنی حضرت بین ما هستن و در نظام تمدنی امروز تلاش ویژه خودشون رو دارن برای زمین سازی ظهور و لذا ما تلاش میکنیم که شرایط برای ظهور فراهم بشه، یعنی کسی بین ماست برمیخیزه، ما چشممون به جمال ایشون منور میشه و میبینیم که ایشون زحماتی رو کشیدن در طول این بیش از 1000 سال که این زحمات امروز شده جمهوری اسلامی، شده این حرکتایی که حزب الله لبنان انجام میده، هشت شعبی انجام میده، انصار الله یمن انجام میده و آنچه که در کشورهای مختلف اسلامی داره رخ میده حاصل زحمات ایشونه. چون در عصر هیچ یک از انبیا و هیچ یک از ائمه دین آنگونه که باید امکان ظهور و بروز نیافت و مردم بهشون عذاب نازل میشد تو دوره انبیا، غیر از تعداد محدودی از انبیا مثل حضرت سلیمان که حکومت تشکیل دادن، هیچگاه این امکان فراهم نشد برای مردم اون دوره که انبیا حکومت تشکیل بدن. در دوره ائمه فقط یک امام ما این امکان رو داشتن، امام علی علیه السلام 4 سال، اونم 3-4 تا جنگ بهشون تحمیل شد و بعدم که شهید شدن، هیچ کدوم از ائمه ما امکان حکومت فراهم نشد برای مردم وقتشون که حضرت بتونه حکومت کنه. بعدم که غیبت کبرا پیش اومد و امروز هم که الان بیش از 1000 ساله که ما در دوره غیبت کبراییم، پس چی شده که حکومت دینی به وجود اومده 38 سال دوام آورده و وارد 39 سال شده؟ چی شده که امروز حرکت بزرگان علمی ما در سراسر جهان میدرخشه؟ امروز صد حسن نصرالله یا کاری که آیت‌الله سیستانی در عراق میکنه، شیخ زکزاکی در نیجریه، آیت الله نمر که شهید شد در عربستان، شیخ سلمان، شیخ عیسی قاسم در بحرین، اینا حکایت از این میکنه که آنچه که در دوره انبیا و ائمه بشر آرزوشو میتونست داشته باشه امروز توسط علمای امروز ما محقق شده. اما آیا این علمای ما خودشون یه تکنیکای بلد بودن که اون روز نمیشد؟ نه دیگه، این خود وجود نازنین حضرت در بین ما که در این نظام تمدنی داره نهضت رو آروم آروم از یه لایه‌های زیرزمینی شکل داده، آورده تا رسونده به جایی که شده توی 1000 سال شده جمهوری اسلامی. حالا جمهوری اسلامی تکثیر شده در کشورهای مختلف، مقاومت داره در سطح جهانی صورت میگیره و این حرکت به سرعت گسترده عظیم‌ترین قدرت مادی جهان که در دوره فرعون نبوده، در دوره نمرود نبوده، هیچ وقت نبوده، یعنی قدرت آمریکا که در زمین و دریا و هوا و فضا بیشترین حجم تسلط بر همه منابع جهانی و کلیت کره رو داره. یعنی الان فرضی که تو آمریکا مطرح میشه فرض نیست که آمریکا کشوری است در قاره آمریکا، بلکه آمریکا حاکم سیاره است، از قید پلنت استفاده میکنن، پلنت یعنی میگن ما الان حاکم سیاره ایم، خودشونو بر سیاره حاکم میدونن، نه فقط بر اون یک سومش که خشکیه، بلکه اون کلیت اقیانوس ها هم در کنترل دارن، در فضا هم هستن. خب هیچگاه در هیچ دوره چنین قدرت مادی وجود نداشته که با این حجم 10-20 هزار کلاک اتمی که داره بتونه مثلا ده ها بار کره زمین رو نابود کنه یا با رسوخی که از طریق اینترنت داره تک تک سلول های بشری رو در این 7 میلیارد نفر از طریق اینترنت به انقیاد خودش در بیاره. اما امروز که او اینقدر قدرت داره، جریان شیعه هم اینقدر قدرت داره که میتونه تمام سیاست های اون رو در 80 ماه در سوریه به چالش بکشه، در عراق به چالش بکشه، در لبنان، در یمن، در خود انقلاب اسلامی در 38 سال گذشته بدون وجود سفارت آمریکا در تهران، لذا این روزها که آماده میشیم برای جشن نیمه شعبان، دوستان جوان عنایت داشته باشن. ما منتظر آمدن نیستیم. این عوامی که میگن آقا بذاریم خودش بیاد حل کنه، نشد، اشتباه کردیم، جمهوری اسلامی رو انداختیم، بذاریم خودش بیاد مشکلات رو حل کنه، این نیست. ما منتظر ظهوری باید محقق بشه، یعنی تلاش کنیم تا شرط برای ظهور محقق بشه. حضرت در بین ما، در بین این مناسبات تمدنی موجود در ایران، عراق، یمن، همه جا ایشون هستن، برخیزند و ما ببینیم که ایشون ظاهر شدن. از این رو اگر این تلقی رو داشتیم، نوعی حرکت در ما صورت میگیره. اون حرکت هم اینه که ما احساس انفعال نمی کنیم، بگیم دم در ایستادیم منتظریم بیاید، بلکه به تحرک واداشته میشیم، کار میکنیم. خب این صورت بندی اصلی قضیه است و در طول یک تاریخ 10000 ساله، بیش از 10000 ساله از عصر آدم علیه السلام تا کنون، یا 5000 ساله دوره نوح علیه السلام تا کنون، یا 4000 ساله دوره ابراهیم تا کنون، یا 3200 ساله دوره موسی تا کنون، یا 2000 ساله دوره عیسی تا کنون، این اتفاقاتی که افتاده، امروز جریان دینگرا از همیشه در تاریخ قوی تره. هیچگاه در دوره هیچ امام معصومی و هیچ پیامبری انقدر که امروز دینگرایان قدرت دارن و خداگرایان کار دستشونه میتونن کفر رو به چالش بکشن، چنین توانی قبلا نبوده. این همش حاصل زحمات خود حضرت در بین ماست و ایشونه که تمام این نهضت‌ها رو در سراسر جهان دارن مدیریت میکنن، نایبانشون، معاونینشون، بزرگانی که نهضت رو در علن به شکل علنی فرماندهی میکنن مثل حضرت آقا، اینا در واقع سرانگشتان خود حضرت هستن که دارن کار رو جلو میبرن. اگر این صورت بندی رو نشناسیم، متوجه نمیشیم تحولات منطقه چیست، چرا انتخابات اهمیت داره، چرا مسائل سوریه مهمه، چرا یمن مهمه، چرا آمدن ترامپ مهمه. ولی وقتی دانستیم که کفر با همه ظرفیت و توانش امروز دچار مشکلات کلیدی است و این مشکلات کلیدی دیگه داره اون رو در واقع شیشه عمرش شکسته و اون نفسهای آخر رو توی این قضایا میکشه و الان زمانی است که جریان خدایگرا باید هر طوری شده الگوی مطلوب نظام اجتماعی رو از زاویه دین ارائه کنه تا اینا بشه مقدمات ظهور. همون چیزی که امام راحل میفرمود و حضرت آقا مدام تاکید دارن، مبحث تمدن نوین اسلامی. لذا در آستانه جشن نیمه شعبان تبریک عرض میکنم به شما بابت این مسئله و امیدوارم که انشالله خدا ما رو لایق این تلاش ها برای زمین سازی ظهور قرار بده و لحظه‌ای و ثانیه‌ای وقت و عمر ما صرف کار دیگه‌ای و مسئله دیگه‌ای غیر از این تلاش مجدانه در ادامه تلاش انبیا و ائمه برای زمین سازی ظهور نشود، ما ثانیه عمرمون صرف کار دیگه‌ای نشه و غفلت نگذره که ابلیس و شیاطین جنی و انسی امروز در روی کره زمین تمام تلاششون اینه که این حرکتی که به سرعت داره به نتیجه میرسه این رو خونسا کنن، از جمله در داخل کشور که تحرک بعضیاشون رو در حوزه‌های مختلف می‌بینید. من فضای مربوطه رو در سه پرده کلی اشاره کنم: سطح بین‌المللی در تاثیرش در انتخابات ما و انتخابات ما در اون حوزه، سطح منطقه‌ای و سطح ملی، و جمع‌بندی کنم. در سطح بین المللی، همونطوری که میدونید در سال 2008 میلادی اقتصاد جهان دچار فروپاشی عظیمی شده، رکود عظیم شروع شد و این فروپاشی آرام آرام شکل گرفت. امسال در واقع نهمین سال رکود جهانی اقتصاد هست. جهان در سطح جهان، اقتصاد در سطح جهان دچار مشکل کلیدی است. متاسفانه خیانتی که بعضی از مسئولان کشور در ساختارهای اقتصادی و جنایتی که بسیاری از استادان اقتصاد در دانشگاه‌های ما مرتکب شدن اینه که سعی کردن مشکلی که در کشور ما بود و ما در یک دوره طولانی 35-6 سال تحریم بودیم از 1959 به این سو، مشکلاتی که در اقتصاد کشور ما وجود داشت رو پایش رو بذارن توی این که ما چون تحریم بودیم این مشکلات وجود داشته، نه اینکه اقتصاد جهان دچار فروپاشی عظیمی شده و تأثیرش رو داره رو اقتصاد ما هم میگذاره. از این رو اولین و اساسی ترین مسئله اینه که نه تنها امروز در ایران یا در جهان هیچ کس نخواهد بود که بتواند منجی اقتصاد جهان و منجی اقتصاد ایران باشه، بلکه باید جهان رو تحذیر داد و هشدار داد که جهان باید خودش رو آماده یک جنگ جهانی به خاطر اقتصاد کنه. همون حرفی که 4 ماه پیش کم و قبل از عید گورباچوف رئیس سابق شوروی سابق، صدر جمهور رئیس شوروی سابق اعلام کرد که جهان داره در آستانه جنگ جهانی قرار میگیره، شبیه ماها و سالهای قبل از جنگ جهانی دوم که اقتصاد اروپا پاشیده بود، آلمان پولش بی قیمت شده بود، انگلیس دچار مشکل بود، آمریکا دچار مشکل بود و اون جنگ جهانی عظیم شروع شد. 5 سال 52 میلیون نفر کشته شد، سالی متوسط 10 میلیون نفر و بعد هم که نقشه جهان رو تغییر دادن، بعضی کشورها رو عوض کردن و 5 تا کشور شدن صاحب حق وتو، یه سازمان ملل به وجود آوردن، 70 سال عمر نکبتشون رو استمرار دادن تا دوره بعد. الان هم دوباره همین بازی رو راه میندازن، جهان رو میریزن به هم دیگه. به جای 5 میلیون نفر 200 میلیون نفر این دفعه کشته میشه با سلاح‌های اتمی و غیر و زاله. 5 6 سال هم دوباره جنگ و نقشه کشور مختلف رو عوض میکنن، یه سازمان ملل جدیدی، حالا 4 تا کشور فاتح هم میان حق به تو این حرفا و بقیه هم سلاح اتمی نداشته باشن و دوباره 70 80 سال. این ساختار کلی حرکت ایناست. هر استاد دانشگاهی و هر مقام سیاسی که در جمهوری اسلامی گفت مشکلات ما به خاطر تحریم بوده و به خاطر قطع ارتباط اقتصاد ما با اقتصاد جهانی بوده، این خائنی است که داره پرده میکشه روی این واقعیت جهانی که اقتصاد جهان پاشیده. اقتصاد جهان 61 تریلیون دلار بدهی داره. من برای خودم رسالت قائلم که صبح تا شب در مساجد و دانشگاه و مدارس نقشه فروپاشی اقتصاد جهان رو که اکانومیست ریدرز دایجست منتشر کرده رو به جوانا به مردم نشون بدم، بگم مردم این نقشه رو که مبتنی بر آمار سازمان ملل، مبتنی بر صندوق بین المللی، آمار صندوق بین المللی پول و آمار صندوق آمار بانک جهانی تهیه شده و آنلاین، یعنی شما اونجا وارد میشید داره همینجوری کنتور میندازه. 61 تریلیون دلار، 61 هزار میلیارد دلار اقتصاد جهان بدهی داره. و ترامپ قبل از عید اعلام کرد که آمریکا 23 تریلیون دلار از این رقم رو به خودش اختصاص میده. یعنی آمریکا بیش از 1/3 این رو. یعنی از 61 تریلیون دلار 23 تریلیون دلارش مربوط به آمریکاست، 13 تریلیون دلارش مربوط به ژاپنه. و همینجوری شما دیگه برید جلو. کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن در آستانه فروپاشی عظیم اقتصادی هستن، چون رکود عظیم به اقتصادشون حاکم شده. شاخصش آمریکا، کانادا و مکزیک در آمریکا شمالی سی کلا قرمزه، در آمریکای لاتین کشور برزیل که اقتصاد شاخصشه، در اروپا کل اروپا، در چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا. خب اینا تو افکار عمومی ما اینا که اسپوردم کشورهای بسیار پیشرفته‌ای هستن، بسیار اقتصادشون شکوفاه و ما اگر میخوایم مشکل اشتغال و آب خوردن و هر چیزمون رو تو جامعه حل کنیم باید بریم به اینا وابسته بشیم. هر استاد دانشگاهی که این الگو رو صورت داده در اقتصاد، که متاسفانه بخش عمده ای از استادان اقتصاد ما بالای 90%شون متاسفانه در ایجاد حالت افیون، حالت به اصطلاح اثر نشئگی تریاک این نوع اطلاع رسانی در جامعه مؤثرن و سعی میکنن جامعه نشئه بمونه، خماری تو خماری بمونه. آقا ما مشکل تحریم داریم، مشکل عدم رابطه با اقتصاد جهان داریم و الا همه چیزمون حل شد. خب من 4 سال پیش اول این بازی‌های مذاکرات برای برجام و این حرفا تو دانشگاه‌های مختلف اعلام کردم، این نقشه رو اون موقع 53-4 هزار میلیارد بود، یعنی تقریبا 53-4 تریلیون دلار بود اون موقع، گفتم الان که رسیده به 61 تریلیون دلار. رسما اعلام کردم، همه رسانه‌ها منعکس کردن، گفتم آقا اگر مطلق تحریم‌ها برداشته بشه، مطلقا ما برگردیم به قبل از انقلاب، سفارت اسرائیل رو ایجاد کنیم، اسرائیل به رسمیت بشناسیم، ولایت فقیه رو کنار بذاریم، حجاب رو از سر زنامون برداریم، مشروب خونه‌ها رو احیا کنیم، ما مطلقا ذوب بشیم در اقتصاد جهانی، همه موانعی که اونا میگن ایدئولوژیکا رو ورش داریم حل بشیم تو نظام سلطه، تأثیرش در اقتصاد ما 5% بیشتر هست. 1392 برید تو خبرگزاری ها بگردید، دانشگاه مختلف هم مبسوط توضیح دادن که چرا. امروز دیگه هیچ کس نیست غیر از این بتونه فکر کنه که اگر ما مطلقا همه چیز رو هم برداریم هیچ اتفاقی نمیفته. بذار من برای آخر عاقبت استادای اقتصاد که حاضر نیستن، یعنی اقتصاد جهانی دچار مشکل شده، نگرانم، البته خودشون دوست دارن برن تری جهنم میگن به درک، اما حواستون باشه به تحلیل استادان اقتصاد در حوزه مناسبات جهانی گوش نکنید. من استاد اقتصاد آزاده‌ای نمیبینم که نسبتشو با نقشه فروپاشی اقتصادی مشخص کنه. حتی بعضی از حزب اللهیاشون گفتن که یه موقع اینو تو تلویزیون گفته بودیم 3-4 سال پیش، یکی رفت گفت آقا اتفاقا بدهی خیلی هم خوبه. بابا ترامپ اومد سر کار میگه پدر مادر اومده با بدهی. استادای حزب الله اقتصاد ما میرن میگن بدهی خیلی هم خوبه ها، بدهی چیز خیلی مؤثریه، نقش خیلی خوبی بدهی داره. یعنی شما الان بدهکار باشی تو ساختار اقتصادی خانواده نقش خیلی خوبیه. چرا؟ چون واقعیتش این علم اقتصاد رفته زیر سوال و علم اقتصاد رو همونطوری که پروفسور استیگلیتز سراش کتاب نوشته که سقوط آزاد و گفته که 4-5 سال پیش که کتابش توی ایرانم ترجمه شد گفته علم اقتصاد سقوط کرده، دیگه این اقتصاد آمریکا و اروپا نیست که سقوط کرده، علم اقتصاد سقوط کرده نمیتونه خودشو نجات بده. ما مشکل کلیدی و اساسیمون امروز علم اقتصاد، یعنی اگر کسی میخواد جامعه خودش و اقتصاد خودش رو نجات بده، اول باید خودش رو از اقتصاددان‌ها نجات بده. استادان اصلی این علم اونور دنیا دارن میگن این علم خورده زمین. وقتی این علم اونور دنیا خورده زمین نمیتونه خودش رو نجات بده، چرا باید در جامعه ما اقتصاددان، استاد اقتصاد بیاد مثلا طراحی معیشت کنه؟ مگر اینا الگوی جایگزینی دارن؟ اگر الگوی جایگزین تئوری غربیان ندادن که ندادند، تکلیف ما باید روشن بشه. لذا دوستان عزیز، اقتصاد جهان فرو پاشیده. درآمد کره زمین در 190 کشور 45 تریلیون دلاره. بدهی اقتصاد جهان 61 تریلیون دلاره. اقتصاد جهان 16 تریلیون دلار بیش از درآمد کره زمین الان بدهی داره. بدهی به کی؟ بدهی به چاپ پول بدون پشتوانه. همه کشورها چرا مشکل اقتصادی هستند؟ همینجوری دارن اسکناس چاپ میکنن. شما اگه ثروت بخواید، وقتی طلا دارید از یه معدنی استخراج میکنید، طلا محدوده. وقتی طلا آوردید استحصال کردید تجزیه کردید اون سنگ‌ها رو، بعد این طلا در اومد میگه آقا اینقدر طلا دارید اینقدر پس ثروت دارید. اما اگر شما به جای تولید طلا اسکناس چاپ کردید بدون پشتوانه، خب هر چیه به اقتصادتون فشار بیاد یک کاغذ چاپ میکنید، مثل دولت قبلی ما که تو بانک مرکزی خلق پول میکرد، دولت فعلی ما که توسط بانک‌ها خلق نقدینگی میکنه. خیانتی در عالم بشریت بالاتر از خلق پول توسط بانک مرکزی ها و خلق نقدینگی توسط بانک های عمومی وجود ندارد. این نوعی از رباست که هیچ وقت فقهای ما قبلا با چنین پدیده روبرو نبودن که براش مثلا نظریه پردازی کنن و فتوا بدن. اینکه دولت ها کاغذ چاپ میکنن میشه ثروت، بعد کورتن کتاب می‌نویسه براش در سرمایه‌داری فرده که آقا خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. یعنی شما هر چی پول بیشتری چاپ کنید، بدهی بیشتری چاپ میکنید. پس اقتصاد جهان فرو پاشیده. آمریکا هیچ چاره ای نداره جز اینکه درهاش رو ببنده. آقای ترامپ با شعار بستن درهای آمریکا آمد، 7 کشور رو مثل ایران رو گفت اصلا نیان. از ایران کارگر که نمیره آمریکا، از ایران استادای دانشگاه‌های ما میرن، از ایران متخصصین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و متخصصین فنی فارغ التحصیل شریف و امیرکبیر و جای دیگه میرن دیگه. اینا میرن تو ناسا کار کنن، اونا میرن که تو علوم پزشکی اونا کار کنن. درهای آمریکا رو بستن، میگن حتی متخصصین شما هم نیان، متخصصین کشورهای مختلف نیان. چرا؟ شعارش این بود دیگه، شغل برای آمریکایی. یعنی هر غیر آمریکایی متخصصی بیاد یا آمریکایی بیکار میشه. انقدر مشکلات اقتصادی آمریکا و انگلیس زیاده که انگلیس سال گذشته از اتحادیه اروپا خارج شد. رای گیری کردن، مردم گفتن شغل برای خودمون. وقتی ما جزء اتحادیه اروپا باشیم، کالای آلمانی و ایتالیایی و فرانسوی بدون گمرکی میاد داخل انگلیس، ما انگلیسی که خودمون میتونیم اون کالا رو تولید کنیم بیکار میشیم. لذا انگلیس یه جزیره است، دیوار کشیده دور خودش، ارتباطش با اتحادیه اروپا رو قطع کرده. 15 سال این ترکیه منتظره که راش بدن تو اتحادیه اروپا. عنایت دارید؟ پس در شرایطی که انگلیس دور خودش دیوار کشیده، آمریکا دور خودش دیوار کشیده، بین کشور مکزیک و آمریکا 3600 کیلومتر مرز، این 3600 کیلومتر مرز رو دارن دیوار میکشن که از آمریکای لاتین کسی نیاد اونجا. در یک چنین شرایطی در ایران سیاست درهای باز مدل چین داره اجرا میشه. 40 سال پیش چین یه سیاستی رو شروع کرد، یکی دو سال قبل از انقلاب ما، به اسم سیاست درهای باز. ایدئولوژی ماوئیسم رو گذاشت کنار، درها رو باز کرد به روی غرب. آمریکایی‌ها از یک لفظ توهین‌آمیز استفاده میکنن، میگن مثلا نیکسون درهای چین رو باز کرد، نیکسون چین رو باز کرد. الان هم بحثشون اینه که فشار آوردیم به ایران، روحانی درهای ایران رو باز کرد، بعد میگن که اوباما ایران رو باز کرد، ایران بسته بود اون بازش کرد. فرانسه الان دو تا کاندیدا داره، اون زنه و اون مرده، آن برای لوپن و اون یکی. اون زنه گفته اگر من رای بیارم مثل کشور انگلیس فرانسه هم از اتحادیه اروپا میره بیرون. چرا؟ چون مشکل شغل دارن فرانسه. الان وضعیت تو جهان به این سمت رفته که چین داره درهاش رو میبنده. اون سخنانی که لی نخست وزیر چین آخر اسفند دو سال پیش سال 94 ارائه کرد، یعنی تقریبا 13-14 ماه پیش، حتما اونو ببینید. متن کاملش رو ایرنا ترجمه کرده که تو گزارشی به کنگره خلق چین میده، ساختار مشخص میکنه که آقا چین تو برنامه 5 سال آیندهش باید بره به سمت مثلا تجارت داخلیش، یعنی 1 میلیارد و 300 میلیون جمعیتی که داره، 300 میلیونش توسعه صنعتی دارن، 1 میلیاردش کشاورزیه. میگه ما باید بریم این 1 میلیارد که 1/7 جمعیت کره زمینه، باید بریم اینا رو مصرف گرا کنیم، کالاهامون رو به داخل خود کشور خودمون توزیع کنیم تا جهان، چون دیگه جهان تو کشورهای دیگه مشکل شغل دارن، همه اولا پولی ندارن کالاهای ما رو بخرن، سالیان خودشون شروع کردن تولید، پس ما هیچ چاره‌ای نداریم جز اینکه به این سمت بریم. اگر شناخت اقتصاد جهانی رو ما به جامعهمون منتقل نکنیم، نگیم جهان در چه حالی هست و جامعه ما فکر کنه که هر کی میاد باید رقابت کنه با دیگری برای اینکه چطور درهای کشور رو باز کنه، از اینکه غذاخوری داخل قطارامون رو بدیم به اتریشیا تا اینکه از 11 کشور مربا وارد کنیم. این آقا ببینید این نشان دهنده اینه که در پسابرجام اوضاع خیلی خوب شده، حتی ما میتونیم از 11 کشور مربا وارد کنیم. الان اینجوری میگه دیگه، دولت به طرفداراش اینو میگن، میگن آقا اینقدر اوضاع خوب شده که دیگه حتی دیگه راحت مربا هم وارد میشود. پس دوستان عزیز، اگر در جریان حرکت سیاسی امروز در آستانه انتخابات آحاد جامعه ما دانستن که اقتصاد جهان فرو پاشیده، ما 1400 مجلد کتاب این رو که به زبان انگلیسیه و اقتصاددان‌های آمریکایی نوشتن از سال 2008 میلادی تا به امروز، 1400 مجلدش رو جمع کردیم روی وبسایت اقتصادی مرکزمون در وبسایت kadamai.ir، بخشی از اسم بخش پایش استراتژیک فروپاشی جهانی اقتصاد، 1400 مجلد کتاب داره این قضیه، پی دی افش اونجا موجوده. ما موقعی که اینا 1000 مجلد شده بود رو در یک DVD کتابخونه دیجیتال اینو برای کل مسئولین کشور فرستادیم و در نتیجه البته از این 1000 مجلد 50 تاش تو ایران ترجمه شده، مثل همون کتاب سقوط آزاد پروفسور استیگلیتز. خیلی نگران جریان اصلاح طلب در ایران که این موضوع مطرح بشه، به قدری شاکیان، به قدری ناراحتن، به قدری فشار و استرس دارن که چون فقط ما میگیم دیگه در مورد فروپاشی اقتصادی و آمار وضعیت اقتصادی و این نقشه فروپاشی که بلوز فرمودید، اینو حتما هفته یک بار سری بهش بزنید، رو هر کدوم از اون کشورها کلیک کنید، آمار کل اقتصاد اون کشور رو به روز به شما میده، خود ایران مال هر کشور دیگه. پس وضعیت اقتصاد جهانی فروپاشیده، از 2008 که رکود اقتصادی شروع شد با فروپاشی تو اقتصاد آمریکا و بحران سازوکار مسکن تا به امروز، از 2007-2008 به این سو، اقتصاد جهان دچار مشکلات بسیار بسیار کلیدی تری شده. کشورها دارن میرن به سمت اینکه درها رو ببندن. کیا؟ آمریکا، انگلیس، چین، فرانسه هم تو این انتخابات اگر به اون زن رای بدن اونم میخواد از اتحادیه اروپا بره بیرون که درها رو ببندن روی خودشون. دغدغه همه شغله، شغل. اینه که آمریکا و چین جنگ ارزشون با همدیگه الان دو ساله که ادامه داره. این دفعه هم ترامپ دوباره به رئیس جمهور چین گفت چرا پولتون رو دستکاری میکنید؟ یعنی چی؟ این دلار آمریکاست، این یوان چینه. چین چه کار میکنه؟ چین برای اینکه کالاش ارزونتر تولید بشه صادر کنه به اروپا و آمریکا، پولشو میاره پایین. کالاش ارزون صادر تولید میشه، لذا صادر میشه به آمریکا. آمریکا مجبور پولشو بیاره پایین. دوباره چین یه درجه یوان رو میاره پایین. آمریکا مجبور دلار رو بیاره پایین. از یه مرحله میرسه که یوان وقتی میره پایین‌تر، دلار نمیتونه بره پایین‌تر. اینه که وقتی رئیس جمهور چین دیدار اوباما رفته بود 25 روز پیش، اونجا وقتی داشتن با هم کیک میخوردن، ترامپ بهش گفت که رئیس جمهور چین گفت همین الان ما حمله کردیم به سوریه، 59 تا موشک تاماهاک زدیم توی یه پایگاه هوایی توی سوریه. برای چی؟ آمدن بیرون جلوی خبرنگارا گفت وقتی داشتیم با آقای رئیس جمهور کیک میخوردیم به ایشون گفتم ما الان 59 تا موشک زدیم توی سوریه، لطفاً پولتون رو دستکاری نکنید. یعنی اگر که شما اینجوری ادامه بدید به این دستکاری کردن پولتون، که ارزون تر در بیاد کالاتون بیاد توی آمریکا، لذا شغل آمریکا یاد دست داره چون کالای شما ارزون تره، ما به شما موشکه مثلا تاماهاک کروز میزنیم اگه شما با ما اینجوری برخورد کنید. اینو حرفیست که آقای اوباما زد، آقای ترامپ زد. چین گوش نکرد، رفتن زیر گوش چین به کشور کره گیر دادن. خب دیدید دو سه هفته لشکرکشی و چین مانوف کرد، اینا مانوف کردن، او گفت میزنیم، چین گفت ما هم کره گفت ما هم میزنیم. همینجوری تمام این بازی ها و زد و خوردا که میبینید ناظر به یک نکته است دوستان: اقتصاد جهان پاشیده، آمریکا تحمل این رو نداره که چین کالای ارزون صادر میکنه، اقتصاد کلان عظیم ترانس اوشنیک ایالات متحده لذا با چین داره جنگ ارزی میکنه. تا الان 30-40% ارزش پول چین رو نابود کرده. باز این گزارش ها رو حتما توی بحث کلمه جنگ ارزی چین با آمریکا بخونید. با ما هم جنگ ارزی کردن، سال 90 تو دوره احمدی نژاد در زمستون جنگ ارزی کردن، تابستون پارسال همون استراتژیستی که اینو طراحی کرده بود جیمز کارتز داره توی جای گزارش میده، اینو توی یکی از اندیشکده آمریکایی فیلمش اومده بود بیرون، خب ما زیرنویسش کردیم منتشرش کردیم، داره توضیح میده جیمز کارتز که چطور در سال 90 تونستن با جنگ ارزی 40% ارزش ریال ایران رو نابود کنند. پس ما در زیر سایه یک جنگی هستیم به نام جنگ ارزی که الان آمریکا با روسیه، آمریکا با چین، آمریکا با ونزوئلا، آمریکا با ایران، آمریکا با سوریه، آمریکا با یمن شروع کرده، داره پول این کشورها رو نابود میکنه. این موضوع هیچ متخصصی در بانک مرکزی امروز نداره، هیچ متخصصی در استادان اقتصاد دانشگاه‌های ما نداره، اصلا استاد دانشگاه اقتصاد ما نمیتونن اینو تبیین کنن. در نتیجه رهبر معظم انقلاب 28 شهریور پارسال، یعنی تقریبا 7 ماه پیش، در دیدار فرماندهان سپاه فرمود کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید، یعنی کشور اسیر جادوی پولی و مالی دشمن خلاصش کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی ما بشکنید، موجب میشید کشورهای دیگه هم نجات پیدا کنن. خب چرا این آقا به مسئولین بانک مرکزی نفرمود؟ چرا به استادان اقتصاد دانشگاه نفرمود؟ چرا نه در دیدار فرماندهان کل سپاه میگه؟ چون میدونه اثر نیروی جوان انقلابی بسیجی کف دانشگاه‌ها و حوزه‌ها ممکنه احساس مسئولیت کنن، شروع کنن از درونشون جوشیدن به یه فکرها و ایده‌هایی برسه. بانک مرکزی که اعتقاد به این حرفا نداره، کسی که دکترای اقتصاد مالی گرفته اعتقاد به این حرفا نداره. سال گذشته سال 60 و سال 95 61 بار مراجع ازن و تقلید فرمودن که اقتصاد ما رقبیه، 8 تا از مراجع، 61 بار، یعنی سال 51 هفته است، اگر 51 بار گفته بودن میشد هفته متوسط یک بار، 61 بار فرمودن. شما نگاه کنید این 61 باری که گفتن، یک بار یه مقام اقتصادی در نظام بانکی کشور اومد بیرون جواب داد، گفتش که مراجع تحت تاثیر القاعات عوامند. دو تا رئیس قوه ما، این رئیس قوه مجریامون که روحانیه، 38 سال خبرگان رهبری بوده، یعنی 25 سال، 24 سال، 25 سال، یعنی ربع قرن مشتهده، 61 بار موضع گیری 7-8 مرجع تقلید که 61 بار گفتن سیستم ربویه، انقدر در رئیس جمهور ملبس به لباس روحانیت ما تأثیر نداشت که بلنش یه موضعی بگیره، خودش بلنش بره اسکایی کنه، کارگروه ویژه تشکیل بده، مشکل رو حل کنه، ککش هم نگذید. ضدیت رئیس جمهور ما با فقه شیعه، ضدیت رئیس جمهور ما با مرجع تقلید، ضدیت رئیس جمهور ما با ولایت فقیه، ضدیت رئیس جمهور ما با احکام قرآن، همینه دیگه. اینی که اون موقع گفتم روحانیت منهای اسلام، منظورم این بود که وقتی کارشناسان دین از خود امام مسلمین تا مراجع تقلید رسماً میگن که آقا فلان موضوع مشکل دارد، تو دوره این دولت رهبر معظم انقلاب فرمود مبنای علوم انسانی قد غیر توحیدیه، رئیس جمهور ما روز چند روز قبلش گفته بود که مگه علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی داره؟ ببین رئیس جمهور ما که دکترا علوم غربی داره، درجه اشتهاد 2 از علمی داره، نمیدونه علوم انسانی غربی اسلامی یهودی متفاوته. تا اینکه رهبری اومد فرمود بابا علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، یعنی تسلیسیه، که من مجبور شدم تو بیش از 150 60 دانشگاه برم رو پرده یه دونه یه دونه تسلیس تک تک رشته ها رو نشون میدم که بابا منظور مقام از آوری اینه که بابا فروید میگه ایگو سوپر ایگو، داروینیستا میگن آرخیا باکتریا یوکاریوت، هگل میگه تز آنتی تز سنتز، مونتسکیو میگه مقننه مجری قضایی، منم سنداش که خودشون گفتن این از دل پدر پسر روح القدس سر اومد، اینم آیه قرآن که میگه لا تقولوا ثلاثه، این ثلاثه پدر پسر روح القدس نگید، میگه شرک و کفر. وقتی رئیس جمهوری مثل رئیس جمهور فعلی ایران که تو لباس روحانیته میبینه رهبرش داره بهش میگه که عالم دینه، داره بهش میگه که مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه، کارگروه ویژه توی وزارت علومش تشکیل نمیده و توی شورای انقلاب فرهنگیش، خب میشن اسلام منهای روحانیت که ظاهر اسلام روحانیت منهای اسلام، ظاهرش روحانیه ولی عمق اسلامی نداره، حتی اونجایی که نفر بالاتر از او که امام جامعه هست و در قانون اساسی اون متولی و مسئول فضائل اخلاقی در جامعه هست، اون میاد میگه آقا توحید، اصل توحید اگه زده شد تو علوم دانشگاهی تسلیس جایگزین شد، شما در وزارت علوم 4 میلیون 600 هزار دانشجو داشتی با 70 هزار استاد پول بیت المال دادی به این استادایی که میرن تسلیس رو به زور میکنن کله بچه مردم تو علوم انسانی، خب اون رئیس جمهور مسئول دیگه، اون قسم خورده که قرآن رو پیاده کنه، اون توی مراسم تنفیذش در حکم تنفیذ حکمش توسط رهبری و در مجلس قسم خورده ولی به اصل توحید قائل نیست. هزار بارم گفتیم حالا یه بار یکی حواسش نیست بهش میگی، ولی بعدم که توی هزار تا سخنرانی مسجدی و صد تا برنامه دانشگاهی گفتیم رو پرونده نشون دادیم، خب بالاخره یک کسی باید تکون بخوره دیگه. وقتی 61 مرجع میگن یک سو یک سال ها، فقط تو سالی گذشته 61 بار مراجع فرمودن که سیستم ربویه، یعنی آی جوادی فرموده، آی نوری همدانی فرموده، آی شوبری زنجانی فرموده، آی مکارم فرموده، آی علی گرگانی فرموده، آی سبحانی فرموده. یه بار یه مرجع اینجوری تو دوره نهضت انتظار مثل میرزای شیرازی توی نجف فتوا میداد علیه اون برنامه برجامی که به اسم تنباکو قیام تنباکو شناخته شد، توی تهران توی کاخ ناصرالدین شاه زنای ناصرالدین شاه قلنا رو میشکستن. اما امروز وقتی مراجع نه یک نفرشون مثل میرزای شیرازی 7-8 نفرشون 61 بار نه یک بار 61 بار توی یک سال میگن نهاد ریاست جمهوری ما نفوذ پذیریش برای پیاده کردن شریعت از دربار ناصرالدین شاه ضعیف‌تره. نمی‌پذیره. یعنی اگر ناصرالدین شاه بود به جای رئیس جمهور ما، او راحت‌تر می‌پذیرفت حکم مراجع رو در پیاده کردن این قضیه تا رئیس جمهور فعلی ما. آقای لاریجانی اولا خودش آیت الله زاده است، بعدم داماد شهید مطهری. ایشون 5 سال پیش در 25/3/1391 وقتی مجلس جدید شکل گرفته بود، هیئت رئیسه مجلس رفتن دیدار مراجع تقلید. آیت الله جوادی فرمود به ایشون که آقا حالا که مجلس جدید تشکیل شده، شما متدینید، جمع بشید دور هم دیگه کاری کنید، 80% مردم زندگیشون داره از راه وام و ربا و اینا داره میگذره، مردم دعاشون بالا نمیره، نمازشون بالا نمیره، یه فکر کنید مردم اینجوری که جلو برن، مردم همه مردن از دست این قضیه سیستم ربوی، یه کاری کنید. مستقیم خطاب کرد به اون فرد، آقا یا بلند نشو برو دیدار مراجع، یا اگه بلند میشه میری بالاخره اون یه مطلبی که میگه تعهد داره در قبال این. این آقای لاریجانی تو 20 دقیقه شاهکاری رو به نام خودش ثبت کرد که دو نفر اسمشون در تاریخ آینده این مملکت در کنار آنچه که اهنامه ترکمنچای، اهنامه گلستان و سایر طرح‌های استعماری که ضربه شدیدی به حیثیت امنیت ملی و منافع ملی ما بود، در کنار اون موارد اسم دو نفر، دو تا رئیس قوه، اسم حسن روحانی و علی لاریجانی در ماجرای برجام ثبت میشه. همین الان که مردم فهمیدن برجام براشون هیچی نداره، فعلا جو تبلیغاتیه که همه بیان بگن آقا برجام خوب است فلان است. ببینید من مرده شماها زنده، این یک، این دو، روزی میرسه تو این مملکت که تمام صغیر و کبیر میگن کی بود کی بود ما نبودیم، در قضیه برجام هم دیدید که پارسال 16 آذر رئیس جمهور رفت گفت آقا جان به ما چه مربوطه، رهبری تو ریس جزئیاتش بود. ایشون اومد بیرون گفت آقا جان من وظیفه‌ام تو قانون اساسی سیاست کلی، به من ربطی نداره جزئیات. یعنی از 16 آذر شروع کرد آقای رئیس جمهور، چون دیگه میدونست ترامپ داره میاد سر کار و اوباما داره میره و کش که دیگه همه چیز. اما الان مجبورن برجام رو حلوا حلوا کنن. ولی خدای محمد رو شاهد میگیرم جوونا، روزی میرسه که این آقای ظریف، من قسم خوردم و آبروی علمی خودم رو به عنوان معلم استراتژی این قضیه گذاشتم، روزی میرسه که ظریف، عراقچی، بعیدی نژاد، تخت روانچی، کی روحانی، علی لاریجانی، علی شمخانی، اینها به عنوان کسانی که یک مصیبت رو در سفره این ملت گذاشتن، همون طرفدارای خودشون اینا رو لعن و نفرین کنن. صبر کنید ببینید به چند سال دیگه میرسه. حالا صبر کنید که چه طرح خباثت آلودی بود. هرچی رهبری فرمود آقا من خوشبین نیستم، به آقایون گفتن که عرصه سیاست بین الملل عرصه خوشبینی بدبینی نیست. هرچی ایشون فرمود بابا جان این 9 تا بند رو که میگم باید رعایت کنید، اولیش رفع تحریمه. آقایون اومدن گفتن، الان دارن هم میگن که اصلا وظیفه ما رفع تحریم نبوده، رسما آقای روحانی داره میگه، رسما آقای ظریف داره میگه، دارم میگن آقا اصلا وظیفه اصلا قرار نبود ما در برجام تحریم رو رفع کنیم، ما قرار بود تهدیدها رو رفع کنیم، تهدیدهایی که تو قطعنامه شورای امنیت بود، از بس ما رفتیم تو دانشگاه این یوترن رو نشون دادیم، گفتیم بهشون اعلامم کردم، گفتم من اگه شده 80 میلیون ایرانی رو یه نفر برم سراغشون بگم 80 میلیون ایرانی، این اسمش یوترن، دور برگردون. این رو آمریکایی‌ها از 59 ایجاد کرده بودن برای ما تا 78 اول اومدن اوباما. ما تو این دوره میتونستیم به خاطر اینکه با آمریکا رابطه نداشتیم دلار آمریکا رو دور بزنیم توی دنیا. اینو وزارت خزانه داری آمریکا ایجاد کرد. اول دوره اوباما اینو ورش داشتن. این بود که ایران مجبور بود وقتی معامله میکنه با چمدون پولاشو بیاره. ما به یه شرطی باید بریم پای میز مذاکرات هسته‌ای که یا در بهترین حالت آمریکا بگه آقا ایران هم مثل بقیه کشورهای دنیا با دلار آمریکا مستقیم کار کنه، همونطوری که ایران باید بره توی نیویورک، چون سازمان ملل توی نیویورکه، آمریکا نمیتونه بگه من با ایران مخالفم حق نداره بیاد نیویورک، چون سازمان ملل پولشو داریم ما میدی، آمریکا دیگه نمیتونه بگه آقا نیاد، پس سازمان ملل از آمریکا ببرتش بیرون که تردد راحت باشه. چون تو پیمان برتون وودز قرار شد دلار آمریکا مبنای اقتصاد جهان باشه، آمریکا که نمیتونه ایران رو از این معاهده بین المللی منع کنه، حالا که اومده یه خباثتی کرده سال 59 گفته ایران با دلار مستقیم ارتباط نداشته باشه، یوتر دور برگردونی ارتباط داشته باشه، چرخه دلار، حالا اومده چرخه دلار هم برداشته، یا در بهترین حالت ما دوباره مستقیم با دلار کار کنیم، در اون صورت شما مذاکرات هسته‌ای رو برد تلقی کنید، یا اینکه آمریکا دوباره بیاد مثل اون دوره قبلی این یوترن رو حفظ کنه. دهه فجر، قبل دهه فجر آقای ظریف تو دیدار بخش خصوصی که تو اتاق بازرگانی جمع شده بودن که روزنامه اطلاعات اینو تیتر کرد، آقای ظریف گفت که ما در مذاکرات هسته‌ای دنبال چیزی به نام یوترن نبودیم، خودش رسما گفت. یعنی انرژی هسته رو دادیم رفته، این یوترن رو یا ابقا نکردیم که بشه دوباره دور بزنیم، یا کلن حس نشده که مستقیم با دلار ارتباط داشته باشیم. پس چجوری شما میگید با نظام بانکی جهان ما ارتباط برقرار میکنیم؟ الان پولای ما، نفتی که میفروشیم، هرچی میفروشیم، پولا میره تو هر کشوری، توی بانک کوچیک، تو بانک اصلیشون هم، تو آلمان، تو ایتالیا، تو ژاپن، تو چین، تو کره، توی کشور آفریقایی میره توی بانک کوچیکی، ما نمیتونیم پولا رو حتی چمدونی بیاریمش. خوب دقت کنید، اونجا باید بگردن تاجرای ما تو بازار اون کشور، ببینن یه چیزی هست که کاربرد دوگانه اتمی هسته‌ای موشکی نداشته باشه، مثل مربا بخرن بیارن، بشه پولا رو همونجا هزینه کرد. خدا میدونه ها، باور کنید الان اینجوریه، ما نمیتونیم پولامونو برگردونیم تو ایران، پولا تو بانکای میمونه، بانکای کوچیک، حق جابجاییشو نداریم. یه کالایی ما باید بگردیم تو بازار اونجا بخریم، اون کالا رو بیاریم، بعد به اون کسی که اون کالا رو به ما فروخته بگیم از اون پولی که ما تو اون بانک داریم جا به جا کنید. صداش رو دولت در نمیاره، گیر میده، هر روز ما رو میکشه دادگاه به خاطر اینکه میخواد تو این انتخابات هم رأی بیاره. ظریف هم چند روز پیش نوشته تو رو خدا 4 سال دیگه وقت بدید، خرشون که از پل انتخابات بگذره، حالا دیگه منتقدین هر چی میخوان بگن و مردم هر چی میخوان بگن گفته باشن. تیلرسون 3 هفته پیش، 3 تا 5 شنبه پیش، تیلرسون وزیر خارجه جدید آمریکا که اومده جای جان کری، رسما گفت برجام شکست خورده و ما داریم دوباره بررسی میکنیم که یه برجام جدید رو، یه حرفای جدیدی رو و یه فشارهای جدیدی به ایران بیاریم. فرداش روز جمعه آقای ظریف ترامپ زد، به اصطلاح برای این آقای ترامپ یه پیام فرستاد، نه به تیلرسون، باقی آقای ترامپ شما که نه به روح برجام اعتقاد دارید پایبندید نه به متنش. آقای ظریف چرا حرفای دلواپسا رو میزنی؟ چطور شد حالا دیگه آقای تیلرسون و آقای ترامپ نه به روح برجام پایبندن نه به متن برجام؟ این که حرفای ما بود، چرا نگاه میکنی تو چشم دوربین حرفای ما دلواپسا رو میزنی؟ این خیلی عجیبه، این شاهکار دیپلماسی شما تربیت یافتگان شرق و غربه. خدا رحمت کنه حضرت روح الله رو، فرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعید از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. تو زندگیتون به این جماعتی که از دانشگاه های آمریکا و انگلیس فارغ التحصیل شدن اعتماد نکنید، حساس باشید نسبت بهشون، ننگ باشه کسی از این به بعد بره تو دانشگاه آمریکا انگلیس درس بخونه. هیچ چیزی تو دانشگاه انگلیس و آمریکا نیست که تو دانشگاه خودمون نشه فرا گرفت، و اساسا علمی به خصوص تو علوم انسانیشون مثل دیپلماسی و اقتصاد و اینجور چیزا هیچ چیز جدیدی برای ما ندارن که بشه جامعه رو باش نجات داد. مثل علم اقتصادشون که ریشش تو کتاب آقای جرمی بنتام 220 سال پیش کتاب نوشته دیفنس اف یوجوری، دفاع از ربا. در کتاب دفاع از رباش میگه ربا خوبه چون فایده داره. اساس رشته علم اقتصاد در جهان کتاب جرمی بنتام، مطلق این علم ربویه. هر کس دکترای علم اقتصاد گرفته در غرب و در ایران ریشه علمش اقتصاد ربویه. اینه که شما میبینید صدا از اقتصاددانهای ما در مقابل ربا در نمیاد، صدای مراجع در اومده. یه سایتی ما داریم به نام ربا .ir، جنبش مردمی مبارزه با رباست. نظر 191 تن از بزرگان اونجا هست در مورد ربوی بودن سیستم، از امام راهب گرفته تا امروز بزرگان فعلی. عزیزان در یک چنین شرایطی که اقتصاد جهان فروپاشیده و در دو قوه اصلی ما یعنی قوه مقننه و مجریه، اقتصاد ربوی که صدای مراجع رو درآورده و نگرانن مراجع ازام تقلید، فقط در یک سال یعنی سال گذشته 61 بار گفتن، نه صدا از حسن روحانی درآمد نه صدا از علی لاریجانی. علی لاریجانی 20 دقیقه مدیریت کرد مجلس رو برای اینکه یک طرح مسئله داری مثل برجام رو به تصویب برسونه، به مؤلفه های نهگانه رهبری هم گوش نکرد. دوستان هی میگن آقا مقام معظم رهبری چیکار کنه با یه حکومتی، همه یه حکم حکومتی همه چیزو به هم بزنه. مقام معظم رهبری قوی تره یا حضرت امیر؟ حضرت امیر از دست دوروبری سرش میکرد توی چاه. این که میشینیم زجه میزنیم میگیم زمان حضرت امیر حرفاش شنیده نمیشد، تو جنگ صفین حضرت رو مجبور کردن بگه به مالک بگو برگرده، همین شرایطی که میبینید. ما باید وظیفمون رو انجام بدیم، همه چیزی که نباید بریزیم رو دوش امام جامعه. این علی لاریجانی وقتی رفت دیدار علامه جوادی آمدی، ایشون بهش فرمود که آقا سیستم ربوی بانک کاری کنید. حالا یه کسی که آیت الله زاده از خودش و داماد ایدئولوژ انقلاب یعنی شهید مطهریه، خب این باید بیاد شب و روز نداشته باشه دیگه. اگه قرآن رو میشناسه دیگه، وای قرآن گفته ربا جنگ با خدا و رسول خداست، منم یه کارگزار نظامم رئیس مجلسم، خوابش گرفته بشه دیگه نخوابه، بشینه کارشناسا رو صدا کنه، علما رو صدا کنه، دانشگاهیا رو صدا کنه، متخصصین رو صدا کنه، کمیسیون اقتصادی مجلس رو بیاره پای کار، شبانه روزی طرح ویژه تهیه کنه. خدا میدونه از این دیوار صدا در اومد، از این علی لاریجانی هم صدا در اومد. فقط وقتی انتخاب میشن میرن دیدار مراجع، اینجوری بچه مؤدب میشینن یه سری حرفا رو گوش میکنن، میان مزخرفات علوم غربی رو تو کمیسیون مجلس گره میکنن. اگر خواستید چهره یک مش آدم جهنمی کف اسفل از سافلین رو ببینید، اون جماعت رو تو این مجلس ها ببینید که حکم امام جامعه و مراجع ازام تقلید به عنوان اسلام شناسان رو در مورد احکام رو و این سازوکارا رو دیدن و اینا وظیفه‌شون بود اینا رو بکنن قانون، همه چی براشون مهم بود غیر از این قضايا. اول نگاه کنید در شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح 20C که آموزش پرورش امور خانواده زنان جامعه و غیره رو برای اینکه گفتن حالا برجام گروگان گرفته شده دیگه، آمریکا میگه اگه میخواد اونو پیاده کنید 20C رو باید امضا کنید، اگه میخواد به سر نتایج اقتصادی برجام رو ببینید باید موشکی رو بیارید بذارید رو میز بدیدش به ما، اگه میخواد از مواهب برجام استفاده کنید باید قاسم سلیمانی و یارانش از سوریه برن بیرون. ما دیگه یقمون دست آمریکاست برای اینکه برجام 4 تا به قول معروف چرخ هواپیما بهمون بدن. از اینجا به بعد باید 20C رو تو شورای انقلاب فرهنگیمون تصویب کنیم. الان تو صحن شوراست. حتما تشکل‌های دانشجویی ما باید نسبت به ماجرای 20C که طرح خباثت‌بار و خیانت‌باری است حساس بشن. ما من به موقع با ریز جزئیات این رو کف دانشگاه‌ها و توی رسانه‌ها آنالیز محتوایی می‌کنم، بگم که اگر امام راحل یه روزی فریاد زد در سال 42 علیه کپیتولاسیون سیاسی آمریکایی‌ها، این کپیتولاسیون فرهنگی اجتماعیه، خیانت تو این مملکت این جنبندی بشه، چون جریان انقلابی تو شورای انقلاب فرهنگی اقلیتن، دوستانی مثل آقای رنگ‌پور و بچه‌های دیگه، جریان جامعه انقلابی باید پشت سر این بچه‌ها باشه که این اتفاق نیفته و این فاجعه رخ نده. لذا الان موشکی، همونطوری که دیدید 20C، همونطوری که شنیدید کرباسچی و دیگران را افتادن دارن حرفشو میزنن، قضیه این که با برجام‌های گوناگون ظریف باید بلند شه بره مذاکره کنه سر قضیه سوریه، قاسم سلیمانی و نیروهای مدافع حرم بیان بیرون که خوشبختانه جوانان غیور مسلمان انقلابی شهرهای مثل عراق و جای دیگه از ورود چنین افراد غارتگر بیت المالی که حالا پیداشون شده جلوگیری کردن. طرح خباثتبار این بوده. لذا امثال علی لاریجانی دلسوزی برای اسلام ندارن. کجای اسلام رو دلسوزیشون میکنه؟ اینا دوست دارن یه عالم دین ساعت 7 صبح بره شبکه 3 تلویزیون بشینه این نکات اخلاقی بگه که به جای بر نخوره. یادم رئیس سپاه سیما بوده قبلا. اینا دوست دارن یه عالم دین وقتی میاد نماینده مجلس میشه، میاد تو مجلس مثلا یه جایی که نه چیزی هست بلند شه مثلا رأی بده بشینه. ولی اگر بیای اون ابعاد اصلی اسلام رو که نظر امام جامعه هست، نظر مراجع تقلید بگی، هیچ مدیریت آقای روحانی و آقای علی لاریجانی با مدیریت کسایی که قبل از انقلاب وزیر و وکیل بودن فرق نمیکنه. در بانکی که آقای هویدا، امیر عباس هویدا رقم میزد ربا بود، در بانک دوره آقای حسن روحانیه که لباس روحانیت داره مشتهدم هست ربا هست، در بانکی که در قبل از انقلاب بود ربا بود، شهید مطهری میرفت سخنرانی میکرد علیه ربای توی بانک، کتابش رو ببینید کتاب شهید مطهری توی زمینه رو، در 40 سال بعدش در جمهوری اسلامی داماد شهید مطهری رئیس بانکیه، رئیس مجلسیه که تو بانک دوره ایشون هم دوباره ربا هست. من نمیگم، امام میگه، امام میفرماد سال 63 اگر در بانک ما ربا بماند جمهوری ما اسلامی نیست. 61 بار 7-8 تا مرجع ازام تقلید ما فریاد میزنن، بعضشون توی درس خارجشون گریه میکنن، زجه میزنن که آقا سیستم ربویه. بعد نه صدا از آقای حسن روحانی در بیاد، نه صدا از آقای علی لاریجانی. خب الان شهید مطهری اگر بود چه میفرمود به این دامادش؟ حسن روحانی چطور ادعا میکنه که آدم امام راحله؟ خب دقت کنید، مسئله ما اسلام. آقا جان خدا لعنت کنه کسی که رشته علم اقتصاد غربی رو تو این مملکت اومد اینجوری بستش داد که بگیم آقا اقتصاد علم است دیگه. ما هم جریان دولت مردان و مجلس مردانمون رو پاسخگو میکنیم، هم استادان علم اقتصاد. تعریف علم اقتصاد تو غرب چیه؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. آقایون و خانمایی که در این جلسه حضور دارن نیازشون به نوشیدن آب نامحدوده. الان این لیوان آبی که تو این جلسه هست محدوده، چطور ما این منبع محدود رو به نیازهای نامحدود تقسیم کنیم؟ میشه علم اقتصاد غربی، اکانومی. تعریف اکانومی چیه؟ تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود. گندم و کلن غلات، میوه و نفت و همه منابعی که وجود داره رو چطوری ما به نیازهای این 7-8 میلیارد نفر توضیح کنیم؟ بهینه، تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود میشه علم اقتصاد غربی. 5 سال پیش 99% ریختن تو خیابونای آمریکا گفتن که ما 99%ایم، 1% حق ما رو خوردن. الان یه 2-3% هستن تو ایران حق 90% رو خوردن. این تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود علمش شکست خورده، نه تو ایران که بعضی خواب نماها ترجمه میکنن تو ایران پیاده میکنن، به تعبیر رهبر انقلاب نظریایی که 38 سال پیش اونجا پیاده شده رد شده اینجا اجراش میکنن، بلکه در آمریکا که نسخه دست اول این پیاده میشه، یعنی منکیو و تئوریسین های مثل خود آقای منکیو، مثلا شخصیتی مثل خود مثلا استیگلیتس، اینا همه برنده های نوبل ها، اینا یعنی قول های اقتصاد. این جانوران بلند شدن یه علمی رو رقم زدن، تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود، و تو جامعه آمریکا که تحریم نبوده، اسرائیل رو به رسمیت شناخته، بلدفقی نداشته، قاسم سلیمانیشون تو سوریه نبوده، زناشون حجاب ندارن، 450 میلیون پیج پرن دارن، بهایی ها اونجا آزادی عمل دارن، تو اون کشور چی شده که 1% سهم بقیه رو خوردن؟ مردم میگن آقا جان به داد ما برسید، تخصیص بهینه منابع محدود نیازهای نامحدود صورت گرفته، 1% این لیوان آب خوردن، 99% تشنه هستن. اونی که داره علم اقتصاد توی مملکت درس میده چرا برای نمیشه از نظر مراجع تقلید دفاع کنه؟ بعد برام چه تو تلویزیون وای میسن میگن که مراجع کار خودشونو بکنن، علمای دینی کار خودشونو بکنن، به اقتصاد دخالت نکنن. آقا آیه قرآن آیه اقتصادیه. نظام میبینید حسن روحانی نمیزنه تو دهن مدیری که بلند میشه از نظام بانکی کشور میاد بیرون، به علامه جوادی آملی میگه که این مراجع تحت تاثیر القاعات عوامه، بعد لباس روحانیت تنشه. من که قبلا در مورد کروبی و خاتمی گفتم، این دفعه هم در مورد روحانی میگم. حسن روحانی، محمد خاتمی و مهدی کروبی نماد روحانیت منهای اسلامن. اگر امام یه روزی میفرمود به اصطلاح اسلام منهای روحانیت، یعنی اسلامی که شریعتی مطرح میکرد، یا اسلامی که بنی صدر تو کتاب اقتصاد توحیدیش میوورد و پیاده میکرد، حرف تروریست یعنی مثل شریعتی و حرف رئیس جمهوری مثل بنی صدر میشد اسلام منهای روحانیت، الان یه خطر دیگر باش روبرو شدیم با رئیس جمهورها و رئیس مجلسایی که روحانی هستن، روحانیت رو به اصطلاح لباس روحانیت تنشونه، اما اسلام رو پیاده نمی کنن، دغدغه اسلام رو ندارن. وقتی مراجع تقلید سر درس خارجشون گریه می کنن، زجه می زنن، میگن دین مردم داره دست میره، معیشت مردم آلوده به رواج شده، 61 بار 7-8 مرجع فریاد می زنن. آقا اصلا کک دولت نمی گزه، کک مجلس نمی گزه، عزای عمومی اعلام نمی کنن، بعد لباس دین هم تنشونه. لذا ببینید دوستان عزیز، دو گروه باید پاسخگو بشن. یک، مسئولین جمهوری اسلامی که چرا این کارو نکردن، از رئیس مجلس تا رئیس جمهور. ما حکومت دینی سر کارو بردیم، ما شهید دادیم تا دین اقامه بشه، ما به حرفای امام راحل گوش کردیم، مسئله ما حرفای مقام معظم رهبریه. چرا 61 بار مراجع اعزام تقلید باید در یک سال بگن ککه؟ هیچ مقام مسئولی نگزه، رئیس بانک ملی، رئیس بانک مرکزی عوض نشه، وزیر اقتصاد استیزان نشه، وزیر علوم وقتی رهبری میفرماید که علوم انسانی غربی که داره شما ارائه میکنید تسلیسیه، روز 13 تیر 1393 تو مارمزون دو سال پیش وقتی فرمود، وزیر علوم استیزان نشه، برخورد نشه، کمیسیون های مجلس حساس نشن. آقا اگه اصل اول ما توحیده داره میره توی رشته علوم انسانی زیر سوال اینجوری که رهبری فرموده، پس مجلس چه کار میکنه؟ آقای علیدارجل داره چه کار میکنه؟ اگر اقتصاد و معیشت توده مردم ربویه، آقای حسن روحانی مجتهد تو خبرگان رهبری و صداش در نمیاد، مجلس واکنش نشون نمیده، بلده فقط 20 دقیقه همه چیز تصویب کنه، اینجا تکلیف ما چیست؟ اسلام داره از دست میره، ما درگیر ظواهر شدیم تو نظام اجتماعی و تمدنی. هممون هم میگیم آقا مشکل معیشت مردم، مشکل اقتصاد مردم. آقا ربا مگر غیر از اینه که به معیشت مردم مربوطه؟ ربا مگر غیر از اینه که حکمش جنگ با خدا و رسول خداست؟ یعنی یک گروه اقلیتی با سودخاری اساره و ثمره زندگی مردم رو میگیرن. خب مگر این غیر از اینه که تو قرآن میشه قسط؟ هدف خلقت، هدف ارسال انبیا چی بوده؟ آقا لیقوم الناس بالقسط، مردم قیام کنید برای قسط، یعنی کارکرد دین. دین یک کارکرد بیشتر نداره، این که قسط اقامه بشه، قسط اقامه بشه. حکومت ما داره از قسط فاصله میگیره، فرمود خواص جامعه قوام به قسط باشید. قسط یعنی سهم هر کس هر چی اسمش بپردازید. ما با شعار قسطی که امام میفرمود انقلاب کردیم، ما با شعار قسطی که شهید مطهری و شهید بهشتی میفرمود انقلاب کردیم، ما با دغدغه حضرت آقا در قضیه قسط پای همه چیز انقلاب و نظام ایستادیم. امروز هی دولت ها و مجلس ها میان سر کار، روز ظواهر شاخ و برگ ها حساسیت دارن، درد قسط ندارن. و تا میگی آقا اینو پیاده کن، فوری میره سراغ 4 تا اقتصاددان. بابا این علمی که این رفته خونده ریشش تو کتاب جرمی بنتام، ادیفنس آف یوجوری،
به اصطلاح مردش نبودن این کتابو تو 100 سال گذشته ترجمه کنن، نه استادای فلسفه غرب همه چیز رو ترجمه کردن غیر از کتاب ادیفنس آف یوجوری. همشون میدونستن اگه تو جامعه ما مردم بدانن فلسفه جرمی بنتام ریشش در اینه که میگه ربا خوب است و این در تعارض بنیادی با قرآن قرار داره، مردم در دانشگاهای فلسفه رو تو این مملکت گیر میگیرن. همه استاد اقتصاد میدونستن اگر کتاب ادیفنس آف یوجوری جرمی بنتام ترجمه بشه مردم دانشگاهای اقتصاد آتیش میزنن. به این خاطر طرف تو تلویزیون بلند میشه میگه مراجع برن مثلا کار خودشون برن عبادت کنن. مدیر اقتصادی هم بلند میشه تو بانک رفته 220 واحد درس پوسیده تو آمریکا خونده اومده اینجا شده تو دولت روحانی مقام مسئول تو بانک میاد میگه که مراجع تحت تاثیر القاعات هم. تو تحت تاثیر القاعاتی مثل آقای جرمی برنتام و آدام اسمیت نیستی که علومشون رد شده ضد دینه، تو نفوذی نیستی، تو نیامدی از جریان علمی آمریکا تو حکومت دینی زندگی مردم متدین رو آلوده به ربا کنی. نفوذی یعنی چی؟ یعنی تو. و وقتی که شخص آقای روحانی تو دهن این مدیرش نزد، مشروعیت دولت آقای روحانی از نظر سازوکار دینی میره زیر سوال. حالا شورای محترم نگهبان میخواد 100 بار دیگه این آدما رو تایید صلاحیت کنه، چون شورای محترم نگهبان خبر داره که 61 بار مراجع تقلید گفتن سیستم ربویه و خبر داره که مدیری در دولت آقای روحانی برخورد اینجوری کرد و خبر داره که این نماینده مجلسی که تایید صلاحیتشون کرده، اینا وقتی میبینن نظر صریح عالمان دین اینه و اینا روبروی نظر عالمان دین ایستاده اند، نمیکششون تو مجلس استیضاحشون کنه، فقط بلد این مجلس 20 دقیقه‌ای طرحهای آنچنانی رو به تصویب برسونه. به نظر شما علی لاریجانی وقتی در آخرت در مقابل خدا قرار میگیره، خدا بهش میگه که این آیه رو من به تو قرآن آورده بودم یا نه؟ که لا تأکل الربا. میگه بله. آیا این آیه رو من آورده بودم که ربا جنگ با خدا و رسول خداست؟ میگه بله. تو که اسلام شناس نیستی، استاد درس خونده فلسفه منحط غربی، بله. خب عالمان دین کدوماشون رو قبول داشتی؟ میگه من ارادت داشتم با آیت الله مکارم، آیت الله جوادی، آیت الله نوری، همه داره میشموره. میگه واقعا شما ارادت داشتی آقای لاریجانی؟ میگه بله. نرفتی دیدارشون؟ چرا؟ نگفتن سیستم ربوی است؟ چرا؟ چرا این سیستم ربوی رو 20 دقیقه حاضر بودی وقت بذاری نابود کنی؟ سیستم هسته‌ای رو تو قضایای برجام چرا وقت نذاشتی برای سیستم ربوی مشکل حل کنی؟ چرا 61 بار مراجع موضع گرفتن؟ بلند تو میرفتی تو قم، از مردم قم رأی میوردی، از مراجع رأی میوردی، لااقل به اون رأی پایبند میبودی. فکر میکنید بعد پاسخ علی لاریجانی چیه؟ و بعد جای علی لاریجانی کجاست؟ تو بهشت یا تو جهنم؟ خدا حسن روحانی رو صدا میکنه میگه تو مجتهد بودی ناسلامتی؟ تو چه میکردی؟ میگه هیچی، من تخصصم کلید سازی بود. بعد آقای حسن روحانی، لیبرالیسم با اساس اسلام در تعارض هست یا نه؟ میگه والا قرائتی که من دادم دوستانم آقای عطالله مهاجرانی و آقای سریع القلم و آقای زیبا کلام از لیبرالیسم ارائه کردن، لیبرالیسم اولاء بر اسلامه. جدا آقای روحانی واقعا همچین اتفاقی افتاده؟ آقای روحانی مگر لیبرالیسم هسته مرکزی فلسفیش نمیشه لسفر؟ یعنی بگذار هرچی میخواد انجام بده. چرا؟ خب در این صورت مگر لیبرال ها نمیگن حرام و واجب، مکروه و مستحب یعنی محدودیت، آزادی که تو لیبرالیسم میگن یعنی محدودیتی بنا، یعنی همه چی مباح باشه دیگه، مکروه و مستحب و حرام و واجب نباشه، ولش کن، لسفر یعنی بگذار هرچی میخواد انجام بده، حرام و حلال نذار روش، درسته؟ چجوری این جمع میشد با اسلام؟ اگر لیبرالیسم پیاده بشه چیزی از اسلام نمیمونه. تمام حدود و احکام اسلام و مسیحیت و یهود و هر دین الهی دیگه نابود میشه. خب جناب عالی اگه لباس دین تنت نبود، چرا وقتی که اسلام شناس تر از تو میشدن علما توی قم 61 بار در سال آخر دولت جناب عالی گفتن که روبروی این قضیه بایست، شما ککت هم نگزید، ککت هم نگزی. مصباح یزدی نبود که بگی جناح مخالف سیاسی منه. جوادی آملی دوست نزدیک هاشمی رفسنجانی و شخص جناب عالی بود. چرا به حرف جوادی آملی گوش نکردی؟ پس معلوم میشه یه خبری بود. تو و علی لاریجانی دو نفرتون دو تا قوه رو در حکومت دینی دست گرفتید، درد دین نداشتید، اجازه دادی، یعنی به استانداری هات گفتی، به فرمانداری هات گفتی، فشار به دانشگاه ها آوردید، هر روز صادق زیبا کلامو از این دانشگاه فرستادتون دانشگاه که حرفایی که شما روتون نمیشه تو تریبونا بزنتون بزنه، بره بگه من سلول بدنم لیبرالیه، بعد پالس بدید به غربی بگید ببینید ما داریم اسلام میذاریم کنار، آ میخوام لیبرالیسم پیاده کنیم، بعد پالس دوم به غربی رو بدید بگید ببینید ما با شما مشکلی نداریم برای اینکه اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، الان یک تئوریسینامونه تو دولت فرستادیم تو دانشگاه ها داره میره میگه آقا من اسرائیل رو به رسمیت میشناسم، من صادق زیبا کلام، این همون حرف دولت من حسن روحانیه. بعد ضمناً ما اومدیم گفتیم چی؟ گفتیم آقا ما با سلطنت طلبایی که تو آمریکا هستید، ما با دوره قبل از انقلاب مشکلی نداریم، نگاه کنید با صادق زیبا کلام فرستادیم بره اونجا میگه که میدونید چیه دوستان عزیز، من اصلا میگم رضا خان آدم خوبی بود. ضمناً ما با اینکه شما میگید ایران نمیدونم مقابله با تروریسم میکنه و مسعود رجوی و گروهش منفی بودن و این حرفا و منافقین اینجوری، نگاه کنید الان من تئوریسین دولتم، صادق زیبا کلامو میفرستم الان تو دانشگاه بگه که سازمان مجاهدین خلق از جمهوری اسلامی بهتره، کارنامش سفیدتره، دیگه چی میخواد بگید؟ با بهائی‌ها حالا چون صادق زیبا کلام کلاسش به کار بهائی‌ها نمیخوره، الان ما فائزه هاشمی رو میفرستیم دیدار بهائی‌ها، خیالتون راحت. ما مشکل این که شما میگید باید بهائی‌ها رو به رسمیت بشناسید، ما تو دولت فخیمه قبولش داریم، ما خانم فائزه هاشمی رو به عنوان متهم چه و چه و چه که از زندان اومده بیرون میفرستیمش اونجا، ایشون بره تایید کنه. قرب دیگه چی میخوای آقای روحانی؟ این دوست عزیز کارنامه‌ست، علا برکت الله، شما کارنامتون اینه دوست عزیز، یعنی نگاه بدنی جامعه به شما اینه، اینکه شما یه روزی کربازچی که غارتگر بیت المال این مملکت و شهرداری تهران بود رو رامیندازی بره علیه مدافعان حرم حرف بزنه، ما رو وادار میکنه تو جامعه دو دستگی به وجود بیاریم، به جامعه یادآوری کنیم که مردم هیچ شهید مدافع حرم اصلاح طلبی نداریم، مردم هیچ شهید بزرگی که اینا تو ساختارشون داشته باشن ندارین. الان کف دانشگاه در پاسخ به این حرفی که ما دو سال پیش زدیم، الان تک تک دانشجوهای تشکلای دانشجوی اصلاح طلب میان بالا میگن پس یه شهید ما داریم تو 10-20 سال گذشته، اون چی؟ اون ندا آقا سلطانه. منم به بچه‌های زبون بسته میگم بندگان خدا، آخه شهدای مدافع حرم ما بلند میشن میرن حرم حضرت معصومه زیارت، بلند میشن بعد شهادت شهیدشون خانوادهشون میرن حرم حضرت رضا علیه السلام زیارت. شهید شما ندا آقا سلطان که نامزدش بلند شد رفت اسرائیل تو تل آویو دستبوسی شیمون پرز و بنجامین نتانیاهو، آخه این چه جور شهیدیه که بلند میشه به اصطلاح شوهرش را میفته میره اونجا؟ اینه که جریان اصلاح طلب اولین و اساسی ترین مسئلهش اینه که با مبانی دینی ما مشکل داره. جوان عزیز نباید این رو مسکوت بذارید، جریان اصلاح طلب باید مطلقشون در جامعه ما بیانیه بدن از تئوریسین اصلیشون که عضو تیم 5 نفره اتاق فکر جنبش سبز توی آمریکا هست، یعنی آقای عطاالله مهاجرانی، آقای محسن کدیور، اکبر گنجی، آقای عبدالکریم سروش، این 4-5 نفر گفتن ما اتاق فکر میرحسین موسوی هستیم، رسما اعلام کردن گفتن ما اتاق فکر میرحسین موسوی و خاتمی و کروبی و دوستان امروزی هستیم، ماها به عنوان اتاق فکر کار اصلی و اساسیمون اینه که مبانی فکری و چارچوب‌های حرکت جنبش سبز رو در انتخابات 88 و در دوره‌های بعدش رو مشخص کنیم. ما هیچ همه هر چی جستجو کردیم یک سند پیدا نکردیم که جریان اصلاحات از اینها اعلام براءت کرده باشه. سروش کسی است که رسما میگه پیامبر خواب دیده شده قرآن. آیه ما کذب الفؤاد ما رآه رو اینجوری تفسیر میکنه که پیامبر خواب دیده شده قرآن. سروش به عنوان کسی که مبانی فکریش یک انحراف و انحطاط این چنینی داره، امروز تئوریسین ایناست. دوستان اصلاح طلب ما اعلام براءت نکردن. دوستان اصلاح طلب ما از مبانی قرآنی نظام دفاع نمی‌کنن. دوستان اصلاح طلب ما در مجلس و دولت برای مبارزه با آنچه که مراجع ازام تقلید با اینها برای اینا مشخص میکنن مواجهه صورت نمیدن. دوستان اصلاح طلب ما درد دین ندارن. دوستان اصلاح طلب ما امنیتی که شهدای مدافع حرم ایجاد کردن، نه تنها شهدای مدافع حرم رو قبول ندارن، نه تنها ناراحتن که چرا داعش شکست میخوره یا حزب الله لبنان اسرائیل دوست اصلاح طلب رو شکست میده، نه تنها ناراحتن که چرا دوستشون یعنی عربستان در یمن داره شکست میخوره، بلکه اینجا میان علیه شهدای مدافع حرم حرف میزنن. دوستان اصلاح طلب بدانن این وضعی که وجود دارد اگر جامعه ما که حق شناسه و جامعه ما که حق طلبه و جامعه ما که قدردان زحمات رزمندگان ما و به خصوص شهدای مدافع حرم هست ببینه یک جریان و جناح فکری و سیاسی علیه آنان که به خاطر خدا، به خاطر حرم اهل بیت، به خاطر حریم اهل بیت، به خاطر حضرت زینب سلام الله علیها، به خاطر دفاع از قرآن میرن شهید میشن، اینها باهاشون برخوردهای این چنینی میکنن، اونها قطع به یقین مواجههشون با دوستان ما به گونه دیگه خواهد بود. امروز البته برای آستانه انتخابات دو سه تا سناریو جدی دارن. یکیشون اینه که هر چی تو دولت 8 سال گذشته بوده رو بزنن. خجالت هم خوب چیزیه. 16 سال یعنی دوره 8 ساله اصلاحات، دوره 8 ساله سازندگی، جمعش میشه 16 سال، دست این آقایون بوده. انگار 8 ساله دوره دولت قبلی یه مملکت گل و بلبلی اینا تحویل داده بودن به دولت قبلی و بعد دولت قبلی ویرانش کرد، اینا برگشتن. این روش رو وقتی دنبال کنید خدا پاسخ خیلی سختی بهتون میده. لذا رفتار رفتار ناجوان مردانه است. شما یادتون رفته در دوره دولت سازندگی انتهای دوره آقای هاشمی تورم چه وضعیتی داشت؟ یادتون رفته در انتهای دوره آقای هاشمی که همین آقای روحانی دبیر شورای امنیت ملیش بود و اونور بود و اینور بود و همین آقای جهانگیری وزیرش بود و اینها، وضعیت فاجعه باری که رخ داد این بود که همین آقای زنگنه وزیر نفت بود، چه اتفاقی افتاد و آمریکایی‌ها در آبان 1175 آخر دوره آقای هاشمی، 5-6 ماه دوره آخر آقای هاشمی، قانون داماتو رو تصویب کردن که سالی گذشته برای 20مین سال دوباره تمدیدش کردن برای 10 سال دیگه. قانون داماتو یا قانون ایثار رو که تو دوره احمدی نژاد تصویب نشد، تو دوره آقای هاشمی تصویب شد و دوره آقای جهانگیری و دوره آقای روحانی و دوره آقای زنگنه و اینها. هیچ کشوری حق نداشته باشه 20 میلیون دلار بیشتر در زیرساخت نفت و گاز ما سرمایه گذاری کنه. مملکت گل و بلبلی داده بودید، یعنی تو دوره بعدش، یعنی دوره خاتمی هم که 8 سال آمد مجلس غرب رو گفت، آمریکایی‌ها این قانون رو بر نداشتن. تحریم‌های کمرشکنی که ایجاد شده بود مگه تو دوره شما ایجاد نشده مثل قانون داماتو و عیسی؟ پس چرا توی مذاکرات هسته اون تحریم‌های دوره خودتون رو بر نداشتی؟ تحریمات تو دوره احمدی نژاد بود؟ شرف هم خوب چیزیه. فکر می‌کنید حافظه تاریخی ملت‌ها پایینه؟ وقت اگر اینا رو ما به یاد ملت‌ها آوردیم معلوم میشه که شما چه کار کردید. شما 8 سال دوره هاشمی، 8 سال دوره خاتمی، مجلس غرب رو گفتید، غرب گذاشتتون تو محور شرارت، غرب گذاشتتون تو محدودیت قانون داماتو. حالا یک استراتژیشون اینه که بگن آقا مملکت ویران شده بود، ما دیگه به عقب بر نمیگردیم. کی به عقب بر میگرده؟ همه حرکتشون رو به جلوه. شمایی که مرتجعید میخواد برگردید به دولت سازندگی، به دوره به اصطلاح دوره دهه 70. این یک سناریو. دومشون اینه که از تمام ظرفیت رسانه‌ای ضد انقلاب استفاده کنن. غیر از این که الان جهانگیری و روحانی دارن از ظرفیت صدا و سیما استفاده میکنن، تمام ظرفیت وی او ای و بی بی سی فارسی و تلویزیون ضد انقلاب آوردن پشت سر خودشون. چیچی نیوز، چیچی نیوز، چیچی نیوز هم که سرویس اطلاعاتی ترکیه رو انداخته توی ترکیه، بعضی از بچه‌هاشون رو فرستادن اونجا، اون از اونجا هم دارن در واقع تخریب جناح انقلابی رو صورت میدن. این هم یک مسئله کلیدی است که در واقع دوپینگ نظام سلطه، یعنی آمریکا، انگلیس، اسرائیل و ترکیه و عربستان و دیگران هست برای دوستان ما. اینها باید برای مردم روشن بشه چرا آمریکا تمام قد صدا تلویزیونش رو گذاشته در پشت سر دوستان اصلاح طلب ما به اعتبار گرفته. چرا بی بی سی فارسی و رژیم انگلیس این کارو کرده؟ چرا ترکیه و عربستان به عنوان دشمنان این ملت این کارو کردن و رژیم صهیونیستی؟ این نکته دوم. نکته سوم اینه که آنچه مد نظرشونه تخریب در واقع نیروهای انقلابیه. برای من مسائل انتخاباتی از این زاویه مطرح نیست. آنچه که مطرحه اینه که حقیقت قضایا روشن بشه. ما روزی با تهدید روبرو بودیم به نام سازمان منافقین خلق. سازمان منافقین خلق جاسوسی میکرد، 17,000 شهید ترور روی دست ما گذاشت. انسانهای بسیار بزرگی رو از ائمه جمعه اون 4 تا شهری که شهدای محراب دارن، ائمه جمعهشون شهید شد، تا سران کشور مثل شهید بهشتی، شهید رجایی، شهید باهنر و دیگران، تا بدنه جامعه رو شهید کرد. این خباثت بعدی اینا بود. در مسئله هسته‌ای اطلاعات هسته‌ای رو دادن و جاسوسی هسته‌ای کردن. در موشک باران‌های تهران و دسکول و شهرهای دیگه در زمان جنگ، اینا مختصات جایی رو که باید موشک بخوره رو به عراق اعلام می‌کردن. و وقتی که اومدن در جنگ کمک عراق کردن، یه عملیات انجام دادن سمت ایلام به اسم چلچراغ یه عملیات انجام دادن که معروف شد تو ایران به مرصاد، اونا بهش میگفتن عملیات فروغ جاویدان. شدن پیشمرگ صدام، آمدن جلو. طرحی هم که اونجا تو نقشه‌هاشون در اومد این بود که وقتی خط شکسته شده بود و اومده بودن کرمانشاه رو بگیرن، بیان همدان رو بگیرن، بیان قزوین، از قزوین بیان کرج، بیان تهران، برای طرح براندازیشون بزنن، بیان ارتش ارام پشت سرشون همینجوری بکوبه بیاد. برای اینا ماشینای سفارش داده شده بود، تویوتاهای دوباکه، تمام ماشینایی که تو اون فیلمای زمان دفاع مقدس مرصاد می‌بینید، کامیون‌های هینوی که تو ژاپن داده بودن ساخته بود، دوتا باکه بود، یعنی انقدر گازوئیل داشته باشن تا برسن تهران. تمام تویوتاهاشون برای اینکه بنزینشون فول باشه، تمام کفش باک بود پر از بنزین. تویوتاهای دو کابینه، تویوتاهای استیشن، لند کروزرهاشون، تمامش اونجوری سفارش داده بودن که ژاپن ساخته بود، هم هینوها رو، هم تویوتاها رو، هم لند کروزرها، همه رو اینا که بیان برسن تا تهران. همه نقشه‌اش گرفته شد، کلشون 5000 نفر بود، کلش 2000 خورده نفرش اونجا کشته شد تو عملیات مرصاد به فرمانده شهید سید شیرازی، که بعدا اومدن شهید سید رو سال 78 ترور کردن تو خیابون تهران. 2000 خورده نفرشون فرار کردن، 700-800 نفرشون اسیر شدن. کجای دنیا اسیر به اصطلاح کشوری که اسیر میگیره از اسیری که این آمده که براندازی کنه رو میاد دست نوازش رو سرش میکشه؟ تو دوره شما شنیدید ریگی چه کار کرد؟ ریگی اومد یه جریان تروریستی رو انداخت، عربستان کمک میکرد، اسرائیل کمک میکرد، آمریکا و انگلیس هم کمک میکردن. این جریان 406 نفر رو توی زاهدان سر برید، توی استان سیستان بلوچستان، فیلماش هنوز توی یوتیوب هست، جاده رو میبستن مردم میبردن پایین سر میبریدن. جوان عزیز، بعد از اینکه وزارت اطلاعات رد اینو زد که داره میاد بره بند از بندر دبی بیاد پرواز کنه بره ازبکستان با آمریکا یه جلسه بگیره، توی دبی ردشو زدن، اطلاع دادن به وزارت اطلاعات، وزارت اطلاعات سریع اعلام کرد به ستاد کل، ستاد کل به ارتش گفت نیروی هوایی ارتش این هواپیما رو گرفت نشون زمین، وزارت اطلاعات اینو کشیدش بیرون، بردن قوه قضاییه محاکمش کرد، اعدامش کردن. مردم بلند شدن تو سیستان و بلوچستان جشن گرفتن، تشکر کردن از سیستر. شما آیا باید می آمدید می گفتید که آقای ریگی خوب کاری کرده 406 نفر رو سر بریده، خود شما جای اون مردمی بودید که احساس وحشت بهتون دست میده، از اتوبوس میارنتون پایین، چسب میزنن جلو دهانتون، جلو دوربینا سرتون رو تو شب میبرن، فیلمشو میذارن تو یوتیوب، اون حس وحشتی که ایجاد میکرد نظر شما چی بود؟ کف خیابونای تهران موقع اتوبوسای دو طبقه بود، اتوبوسای دو طبقه رو آتیش میزدن اینا با مردم، جاسوسی میکردن برای صدام. چقدر ما شهید داده باشیم خوبه بابت جاسوسی اینا. این اطلاعاتی که اینا از عملیات ما میدادن، اطلاعاتی که از عملیات ما میدادن، چقدر ما بابت این یعنی چقدر اقوام و اطرافیان شما که شهید شدن بابت اطلاعاتی بوده که سازمان منافقین میداده، حالا بعد ما دفاع میکردیم ازشون. خب گرفته نظام اعدام کرده. اگر اولا نظام خوب کار کرده اعدام کرده اینا، یک، اگر کسی میخواد بره زیر سوال، رئیس مجموعه اون روز، رئیس مجموعه قضایی اون روز آقای اردبیلی بود، موسوی اردبیلی که مال دوستان اصلاح طلب، آقای انواع این افرادی که شما اونجا بر بشمرید، یعنی پشت این قضایا به اصطلاح آقای صانعی بود که باز تو تشکیلات قضایی اون موقع بود، امروز یه مرجع تقلید دوستان اصلاح طلبه، آقای همه این افرادی که شما تو جبهه اینا میشناسید، موسوی خوئینی ها بود، آقای موسوی بجنوردی بود، اینا جریان دستگاه قضایی دست مجموعه بود که امروز بهش میگن مجمع روحانیون مبارز. در یک چنین شرایطی اینا بلند میشن مثلا میگن دادستان. خب دادستان که کارش صدور حکم نیست، که آقا یک کسی دادستان بوده میگه آقا این حکم صادر میکرده، اولا کسی که دادستانه که کار صدور حکم نیست، قاضی کس دیگه است، ضمن اینکه از کار اون قضات در حرکت نظام به صورت جدی باید دفاع کرد بابت اینکه تروریست های منافقین رو جمع جور کردن. حالا اینا ادعا میکنن 30,000 نفر رو نظام اون موقع کشتار کرده. اصلا شما همه 38 سالی گذشته جمهوری اسلامی رو، هرچی قاچاقچی مواد مخدر اعدام شده، هرچی افرادی که تو خیابون با هم دعوا کردن یکی زده کسی دیگر رو کشته، بعد اون خانواده اون اولیاء دم اومدن گفتن این باید قصاص بشه، همه اینا رو جمع کنید 30,000 نفر میشه. کل منافقین تو عملیات 5,000 نفر بودن، 2000 خورده نفرشون تو جنگ کشته شدن، 2000 خورده شدن دو فرار کردن، 600-700 نفر بوده. وقتی هم گرفتن برای اینکه ببینن آقا روابطشون با فرانسه چی بوده، چجوری با صدام تعامل داشتن، چجوری با ارتش عراق اطلاعاتشون رو بگیرن اعدامشون کنن. قرار نبوده که موارد دیگه ای باشه. اینا بعد همون تو میدون جنگ تیرباران می‌شدن. آقا بعضی حکم چیچیشون صادر شده، رفته بودن بیرون برشون گردوندن اعدامشون کردن. آقای موسوی خوئینی ها بیاد بیرون جواب بده. همه اون افرادی که اون موقع تو شورای عالی قضایی اون روز بودن، همه دوستان مجمع روحانیون مبارز اون روز، حالا درست آیت الله اردبیلی رحلت کردن ولی بقیه که زنده هم، مقامات عالی قضایی اون روز بیان جواب بدن. اینه که دوستان اصلاح طلب وقتی بلند میشن هم صدا با سازمان منافقین این حرف رو میزنند، بدانند که توف سربالاست برای خودشون. 30 سال بعد برگردن بگن وزارت اطلاعات و قوه قضاییه چرا ریگی و دیگران رو اعدام کرد، کشتار کرد. همین هفته گذشته 10 تا از بچه نیروی انتظامی شهید شدن. گروه تروریستی که بالا میشه میاد مأمور انتظامی ما رو که جوان سربازی است که رفته 2 سال اونجا خدمت کنه میاد اونجا شهیدش میکنه. آیا به نظر شما اون گروه تروریستی رو فردا دستگاه قضایی پیداش، دستگاه اطلاعاتی پیداش کنه، دستگاه قضایی اعدامشون کنه؟ کشتار یک گروه نمیدونم چی خوب کاری کرد نظام اینا رو اعدام کرد. این دفعه هم دوباره کسی، چریک فدایی باشه، سازمان منافقین باشه، هر گروه دیگه باشه، جندل شیطان باشه، همین گروهی که اسم اینجوری میذارن به خودشون، سرویس اطلاعاتی بیگانه پشتش باشه، این بیاد بخواد براندازی گرم کنه تو نظام، علیه ملت خودش دست و اسلحه ببره، سرویس اطلاعاتی باید بگیرش، سازمان قضایی باید اینو باش برخورد کنه و اعدامش کنه، ما هم باید پای این قدرت اقتدار نظام بیستیم. حالا محکوم میشن بعضی مدیران نظام که چنین اقتداری داشتن، این خیلی دیگه عجیبه. میگیم علی علیه السلام مظلوم مقتدر، حضرت امیر یک انسان بسیار مقتدر بود، بعد از نقطه قوت اقتدار خودش بهش حمله میشد، مظلوم واقع میشد. امروز هم نظام جمهوری اسلامی از نقطه اقتدار خودش مظلوم واقع میشه، با دست خودش موشک ساخته، محکومش میکنن تو چرا موشک پرانی میکنی؟ پسر شهید مطهری بالا میشه میگه موشک پرانی میکنی. اگه تو پسر شهید مطهری نبودی تو جامعه کی تره برات خورد میکرد؟ اگه این موشک پران ها نبودن تو امنیت داشته باشی اصلا چجوری میتونستی بری مجلس؟ موضع اقتدار نظام اتمیش بود، موضع اقتدار نظام موشکیش بود. از این مواضع اقتدار دوستان عزیز نظام جمهوری اسلامی داره محکوم میشه از امنیتی که ایجاد کرده که بی‌نظیر در بی سابقه است در دنیا. لذا مقتدر مظلوم علی علیه السلام، الان حکومتی که به نام علی علیه السلام سر کار اومدن مقتدر مظلومه، ولی فقیش مقتدر مظلوم، موشکی مقتدر مظلوم، امنیتی که ایجاد شده مقتدر مظلوم، سازندگیش مقتدر مظلوم، دفاعش از مستضعفین عالم مقتدر مظلوم، سیستم اتمیش همه چیزش مقتدر مظلوم. آدمایی هم که به این نظام منتسب باشن وقتی میان تو صحنه اینا شروع میکنن از موضع اقتدارشون. امروز باید بگید آقا یه کسی بود جلوی جریان منحطی به نام سازمان منافقین ایستاد سال 67، این باید بیاد بشه رئیس جمهور. کسی که در مقابل کسانی که امنیت مردم رو به خطر میندازن ایستادگی کنه. اینا بلند شدن یه 2-3 سالی دیدن قاسم سلیمانی عجب اقتداری جمهوری اسلامی داره، همه ژنرال های رژیم صهیونیستی و عربستان و ترکیه و ناتو و آمریکا رو دور میکنه، تمام تروریست های تابع داعش رو دور میکنه، کی اینو داره طراحی میکنه؟ قاسم سلیمانی. همه شروع کردن آقا دم قاسم سلیمانی گرم، بارکالله آفرین. یه شایعه رو صادق زیبا کلام رفت توی دانشگاهی گفتش که کاندیدای انقلابی ها به اصطلاح قاسم سلیمانیه. آشنا بلند شد یه توییت زد علیه قاسم سلیمانی، آقا توپخانه جریان کذایی شروع شد، حالا قاسم سلیمانی بیاد بشه مثلا چی؟ که آقا تو کسی بودی که نمیدونم رفتی اونجا کشتار کردی، که بعد شروع کردن اونجا بود که بعد یواش یواش دیگه ابراهیم اصغرزاده اومد شروع کرد تو تلویزیون روبروی حسین شریعت مداری رسما گفت که آقا اینا رفتن از یه دیکتاتوری به نام بشار اسد دارن دفاع میکنن. بعد آدم دیگه هم فکرش اون تو حزب همبستگی و یکی دیگه تو حزب مشارکت، یکی از متهمان فتنه و فتنه‌گران چیره دست که خیلی از افراد و دوستانش امروز در وی او ای و بی بی سی فارسی هستن، یعنی مصطفی تاج‌زاده، رسما چند ماه پیش گفت که آقا ما اگه ریزگردها داریم تو خوزستان به خاطر اینه که ورداشتیم نیرو و امکانات و توانمون رو بردیم توی سوریه. نمیگه که کل دولت دست همفکران منه با چند هزار میلیارد بودجه و امکانات، نمیگه تمام امکانات تو مجلس دست ماست، دو قوه مجلس و دولت کاملا در اختیار اصلاح طلباست، جریان امید و نمیدونم تدبیر و کلید و بنفش و چه و چه، بعد گیر میدن به اون چهار تا آدمی که دارن با جونشون دفاع میکنن از اسلام و اساس و کیان نظام. لذا بعد از اینکه ابراهیم اصغرزاده یا ملعونی مثل تاجزاده، افراد که باید محکوم بشن که چرا 300 تن از دوستانشون، 300 تن از نیروهای خاتمی و وابستگان به اینا الان تو وی او ای و بی بی سی فارسی هستن، وقتی کسی مثل عطالله مهاجرانی وزیر هاشم، وزیر دوره خاتمی بوده و آدم حزب کارگزاران و دوست نزدیک آقای جهانگیری هست، امروز توی تلویزیون ضد این مملکت یعنی تلویزیون بی بی سی فارسی حرف میزنه، خب این دوستان حزب کارگزاران یعنی آقای جهانگیری باید پاسخ بده چرا یه آدم در طراز رفیقشون رفته شده اونجا جاسوس. فساد اقتصادی دوره سازندگی و اصلاحات با فساد امنیتی این دوره به اضافه فساد اخلاقی، یعنی آقای عطالله مهاجرانی دوست نزدیک آقای جهانگیری عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در کنار آقای جهانگیری و دیگران، و آقای کرباسچی همون کسی بود که وقتی وزیر ارشاد بود هر زن خبرنگاری از در ارشاد رد میشد سیغش میکرد، و وقتی که گذاشت از ایران فرار کرد، زنش که نماینده مجلس بود جمیل کدیور با برادر زنش که محسن کدیور بود هر روز خبرگزاری نگاه کنید، هر روز از این دادگاه به اون دادگاه میرفتن، خبرگزاری اون موقع رو جستجو کنید تو اینترنت، میرفتن به این زن خبرنگاره انقدر مهریه قول داده بود، حالا اون رفته بود گذاشته بود اجرا، فرار کرده زنش باید میرفت دادگاه و برادر زنش باید میرفتن دفاع میکردن، از این دادگاه به دادگاه بعدی. چرا این کارو میکرد؟ چون میخواستن از مواهب سیرگری و تعدد زوجات اسلام کنن، تو استفاده کنن تو اسلام، اما تو ارشاد به فمینیستای مثل مهرانگیزکار و شیرین عبادی و شهلا شرکت و اینا نشریه میدادن، شما فمینیستا، به فائز هاشمی روزنامه دادن زن، روزنامه زن شروع کردن فمینیستا میدون، به فمینیستا میگفت دهن شما بسته، خودشون میرفتن در خلوتشون کار دیگه میکردن. پس فساد اخلاقی این آدم های دوروبر اینا و فساد سیاسیشون و فساد امنیتیشون که بدتر از هر چیز دیگه است و فساد اقتصادیشون مثل کرسنت تو حزب کارگزاران، آقای زنگنه جزء حزب کارگزاران. پس فساد اقتصادی کرسنت، فساد اخلاقی و فساد سیاسی و فساد امنیتیشون، اینا جمع شده با همدیگه شده 300 نفر و وزیر دارن اونجا، مهاجرانی چند تا نماینده مجلس دارن، چند تا معاون وزیر دارن، چند تا مدیر کل دارن، استاندار و فرماندار دارن، مدیران بانک دارن، خبرنگار دارن، روزنامه نگار دارن، تئوریسین مثل سروش و دیگران دارن. این جماعت الان برای براندازی در درون نظام علیه سیستم موشکی حرف میزنن، علیه سیستم به اصطلاح هسته‌ای که حرف زدن جمعش کردن رفت، علیه جریان مقاومت اسلامی حرف میزنن و علیه این که آقا کی گفته ما بریم اونجا. کرباسچی مأموریت داره بیاد مسئله مدافعان حرم رو بزنه، خون شهدای مدافع حرم گردن ماست. اگر بازی در بیاره جریان اصلاحات با مسئله خط قرمزهای نظام در مسئله مدافعان حرم، امنیتی که اینجا براشون رقم خورده، امنیت بر خودشون و خانواده‌شون حرام میشه. لذا این نکته رو در نظر بگیرید. ماجرای سال 67 نقطه قوت جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی در حرکتی که داعش کرد آمد تا پشت دروازه های بغداد، وقتی دولت عراق آقای حیدر العبادی درخواست کرد که آقا به داد ما برسید، داعش موسل و گرفت و اومد رفت رسید به پشت سامرا کاظمین و چند کیلومتری بغداد، قاسم سلیمانی و فرماندهان سپاه رفتن اونجا طراحی کردن، شهید تقوی و دیگران سرداران شهیدی که طراحی کردن و بعدن شهید شدن اونجا، بالاخره هشت شبی به وجود اومد و اینا رو تا پشت موسل برد کنار. همین پیشروی داعش رو دیدید از بالا آمد تا پشت بغداد، همین پیشروی قرار بود که سازمان منافقین انجام بده تا تهران، شبیه همین کاری که داعش از عراق، از سوریه، از دیر الزور اومد توی موسل، از موسل اومد تا پشت بغداد، عین این کار رو قرار بود سازمان منافقین انجام بده تا تهران، عراق پشت سرش بیاد اشغال موضع کنه. تجربه‌ای که ما تو خونسا کردن سازمان منافقین داشتیم رو، حیدر العبادی نخست وزیر عراق درخواست کرد ایران بلند شه بیاد بره اونجا کمکشون کنه تا این زدوده بشه. این یکی از نقاط قوت ما بوده که الان کشورهای دیگه که دچار مشکل میشن از ما درخواست میکنن بریم اینو انجامش بدیم. بعد همین نقطه قوتمون رو به عنوان مقتدر مظلوم، قاسم سلیمانی مقتدر مظلوم، این امام علی علیه السلام مقتدر مظلوم، مقام معظم رهبری مقتدر مظلوم، امام راحل مقتدر مظلوم، اون روز برداشتن منتظری رو که ساده لوح بود تیرش کردن انداختنش به جون امام که امام از دست شاکی شد و بعدن عزلش کرد سر این قضیه که آقا اینا اعدام کردن. آقا خب تو مدعی اون آدمایی که جنگ با ما بودن تو طرف عراقی، مدعی اونا هم بشو، چرا اونا رو بس میکشید؟ آقا اونا تجاوز کردن اومدن تو خاک ما. از این رو جوانان عزیز، اگر که جایی که منشأ اقتدار شما بوده و منبع قدرت شما بوده اون رو برای شما زدن تو چشم شما، خرابش کردن و تخریبش کردن، شرایط زمان علی علیه السلام پیش میاد که میگیم علی علیه السلام مقتدر بود ولی مظلوم بود، هر چی منشأ اقتدارش بود همون رو به شمله کردن. جمهوری اسلامی امنیت داره، میگن حالا امنیت رو بخورین. آقا اون اقتصادی ارز نداشته شکم شما رو تامین کنه، امنیتت رو حفظ کن، اقتصادت رو از اون کارخونه دارا و اونا تلف کن. ولی الان دادن دست 4 تا دلال، دارن از اون دنیا مربا میارن، میوه میارن، همه چی میارن و تولید داخل نابود شده. اینو باید نظامیا بیان پاسخ بدن. نظامیا که این کارو کردن، بابا بدبختا نظامیا بلند شدن تو قرارگاه خاتم، این همه سازندگی کردن، دولت هر چی رفت قیچی زد همش مال قرارگاه خاتم بود. روز اولی که، روز سال اولی که نوبخت و زنگن رفتن تو قرارگاه خاتم تلویزیون نشون داد، نوبخت گفت خیلی ممنون، لطف کردید، شما 4000 میلیارد از ما طلب دارید از دولت، ولی باز دارید برای ما کار میکنید. سال اول رئیس قرارگاه آمد بیرون، آقای عبداللهی مصاحبه کرد، توی اینترنت جستجو کنید تو فضای سایبر، گفت آقا جان ما 4000 میلیارد طلب نداریم، ما 13000 میلیارد طلب داریم از دولت. 13000 میلیارد. دو هفته پیش دوباره همون آقای عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم، بعد از اینکه ستاره خلیج فارس افتتاح شد که همش رو سپاه کار کرده، اعلام کرد که 23000 میلیارد از دولت طلب داریم. بابا دولت تو این مدت هیچی کار نکرده، مفت و مجانی سپاه براش این همه جاده زده، راهن زده، نیروگاه زده، نمیدونم پالایشگاه زده، 23000 میلیارد طلب داره نداده. بعد از این ور اومدن میگن که اینا دخالت میکنن در اقتصاد، از اون ور ادعا میکنن که ما مملکت رو ساختیم. شما کجا رو ساختی؟ خب این علا برکت الله هایی که رفتی افتتاح کردی که همش کار نظامی ها بوده. لذا دوستان عزیز، نظامی ها باید دارن امنیت ایجاد کنن. معیشتی هم که اگر الان مردم دارن به خاطر زحمت نظامی هاست، چون نظامی ها لودر بولدوزر که میبرن اونجا استفاده میکنن که پولش که دولت نمیخواد بده، حقوق این پرسنل هم که در واقع ندارن تو نیروی مسلح میگیرن، لذا مفت و مجانی از توان ارتش و سپاه استفاده میکنن برای سازندگیشون، بعد پروژه ها رو افتتاح میکنن علاوه برکت الله، بعدم لغز میگن باز همون نیروی مسلح. امنیتی که نیروی مسلح ایجاد میکنن حرام اصلاح طلبا، معیشتی که نیروهای مسلح ایجاد میکنن برای اصلاح طلبا حرام اصلاح طلبا، اینی که سودشو میبرن قیچیشو میزنن حرام اصلاح طلبا و اعتدالگراها. قرار نیست دیگه ما سکوت کنیم دوستان، نرد عشق با غرب ببازن، خوب دقت کنن اصلاح طلبا. ما داریم حرفای تئوریسیناشون رو تو تریبونای مختلف خوب رصد میکنیم، خوب متوجه میشیم چجور بنیانهای دین رو معتقدن که جمع شده بساطش و دارن آرام آرام جلو میرن. همونطوری که امام فرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت به دست لیبرال ها بیفته، تا فرزندان حضرت روح الله تحت رکاب حضرت سید علی در ایران اسلامی امروز زنده هستند، نخواهند گذاشت که این مملکت به دست لیبرال ها بیفته.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، خامنه ای رهبر، مرد بر ضد ولایت، مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر منافقین و کفار، مرگ بر اسرائیل.
به من گفتن که وقت تمام شده، 10 دقیقه هم گذشته، سوالات شما هم باقی مونده، منم باید برم جنوب تهران توی مسجدی سخنرانی دارم قبل از نماز مغرب. هم سوالاتون میمونه، همین که باید دعا کنید انشالله به خدا توفیق بده که در واقع لیبرال ها رو که میده که لیبرال ها به جهنم بهش نمیرن ها. یعنی یک نکته قطعی ها تو ماشه، لیبرال ها به بهش نمیرن، انشالله در رفتنشون به جهنم تسریع کنید. موفق و معید باشید انشالله.